ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ای دومین محمد و ای پنجمین امام ای دومین محمد و ای پنجمین امام از خلق و خدای تعالی تو را سلام وصف تو را نگفت خدا جز به افتخار وصف تو را نگفت خدا جز به افتخار نام تو را نبرد نبی جز به احترام داریم حاجتی که ز لطف و عنایتی بر قبر بی چراغ تو گوییم یک سلام. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت و عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان هدایت و امامت حضرت امام محمد باقر علیه السلام. از شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت دعوت میکنم که یکی دیگر از سلسله برنامه‌های کلمه طیبه رو بیننده باشید. انشاءالله که این برنامه با توجه به مطالبی که کارشناسان محترم تقدیم شما مهربانان و همراهان گرامی میکنن مورد استفاده و مفید باشه. در این برنامه هم چون برنامه‌های گذشته در خدمت دو تن از پژوهشگران مؤسسه ولیعصر و از اساتید بزرگوار هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی یزدانی و جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابوالقاسمی. من خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین تسلیت عرض می‌کنم خدمت هر دو بزرگوار شهادت حضرت امام محمد باقر رو. با اجازه های ابوالقاسم از آقای یزدانی خواهش میکنم که فتوا بفرمایید. عرض سلام خیلی بینندگان داشته باشید تا در خدمت های ابوالقاسمی هم باشید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا ومقتدانا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا وأرواح العالمين له فدا. خب من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و شما مجری محترم و دوست عزیز جناب آقای ابوالقاسمی، و امیدوار هستم که در این شبهای عزیز ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید و انشاءالله که در عزاداری که انشاءالله فردا شرکت میکنید ما رو هم دعا بفرمایید. در خدمت شما
انشاءالله. در خدمت شما هستم. خیلی خوش آمدید برنامه آقای ابوالقاسمی.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمني رزق الورى وبوجوده تبتد الأرض والسماء. مولانا صاحب الأسر والزمان خدمت شما جناب یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و فرایستن شهادت امام باقر علیه السلام رو خدمت همه عزیزان و سروران تسلیت عرض میکنم. خدمت
خیلی خوش آمدید جناب ابوالقاسمی. بینندگان محترمی که این برنامه رو دنبال میکنن در جریان هستن که با همیشه کلیپ هایی رو پخش میکنیم از شبکه‌های وهابیت و بخشی از صحبت اونها رو خدمت شما ارائه میکنیم و بعد از خدمت کارشناسان در اون خصوص استفاده خواهیم کرد. من از اتاق فرمان خواهش می‌کنم که کلیپ شماره 174 رو پخش کنم و از آقای یزدانی انشاءالله سوالاتی رو مطرح کنم.
اگر علمای شیعه تا برای بنده ثابت کنند که پیامبر علی را امام نامیده، حتی در قرآن نیامده، مشکل نیست. اگر ثابت کنند با الفاظ صریح، با سند صحیح، از هر کتابی که میخواهد باشد، از هر کتابی، چه از کتب اهل سنت چه از کتب شیعه، ثابت کنند که پیامبر با صراحت فرموده باشد که ای علی، تو بعد از من امام هستی، امامت رتبه ای هست که از نبوت بالاتر است، فرزندان تو بعد از تو امام خواهند بود، به همین صورت با همین واضح وضوع با همین اهمیت پیامبر بیان کرده باشند و خود علی ابن ابی طالب بیان کرده باشد، فرزندان ایشون یکی بعد از دیگری درباره امامت خودشون بیان کرده باشند، فرزندان ایشون یکی بعد از دیگری درباره امامت خودشون بیان کرده باشند، فرزندان ایشون یکی بعد از دیگری درباره امامت خودشون بیان کرده باشند. اگر چنین چیزی را ثابت کردند، بنده عرض کردم به عنوان یک خادم کوچک اهل بیت و صحابه اعلان میکنم که مذهب خودم را تغییر خواهم داد، شیعه خواهم شد و در خدمت این مذهب تا زمانی که جان در بدن دارم تلاش خواهم. این را هم خدمت بینندگان عرض کنم، من داخل اتاقم شیعه نخواهم شد، من در تریبون دانشگاه تهران خواهم آمد و شیعه خواهم شد. حوزه نخواهم رفت به خاطر اینکه نگن آخونده. در تریبون دانشگاه تهران شیعه خواهم شد و به تمام نخبگان، به تمام فرهنگیان، به تمام علما، به تمام دانشمندان، به تمام شیعیان جهان اعلان میکنم این حرف من از راه تمسخر نیست، این حرف من از راه دیانت است، چون من معتقد هستم که قرنها علمای شهوت پرست و دنیا پرست به شما دروغ گفتند، لذا میخواهم ثابت کنم که اینها دروغ میگویند. اگر راست میگویند از نهج البلاغه ثابت کنن علی گفته باشد من امامم، اگر راست میگوین از سخنان علی ثابت کنن گفته باشد من امامم، اگر راست میگوین از فرمایشات خود اهل بیت ثابت کنن فرموده باشند که ما امام هستیم، اگر راست میگوین از فرمایشات خود اهل بیت ثابت کنن فرموده باشند که ما امام هستیم، اگر راست میگوین از فرمایشات خود اهل بیت ثابت کنن فرموده باشند که ما امام هستیم.
بله، خب جناب آقای یزدانی در هفته گذشته آقای عبدالله حیدری این کارشناس وهابی یه ادعا کرده بود که اگه شیعیان بتونن یک روایت صحیح و صریح از پیامبر اکرم یا از امیرالمؤمنین یا یکی از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین یک روایت بیارن در خصوص امامت خودشون و امامت الهی بودن، قول داده بود که شیعه بشه. واکنشش چه بود در این برنامه؟ شما با توجه که 12 تا روایت از شیعه آوردید، 5 روایت از اهل سنت آوردید و نشون دادید، حالا اگرم ندیده بود دیگه دیده، حالا با یکیش کفایت میکرد، شما چه برخوردی ازشون دیدید در هفته گذشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه به جواب این ناصبی بپردازیم، من یک روایتی رو از امام باقر علیه السلام بخونم، چون شب شهادت اون حضرت هست. روایتی است با سند صحیح اعلایی که مرحوم صفار در بصائر الدرجات و حسن ابن سلیمان هلی در مختصر بصائر الدرجات که مال سعد ابن عبدالله اشعری هست این روایت رو نقل کردن. روایت بسیار بسیار روایت جالبی هست که از فضیل ابن یسار نقل میکنه. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کل ما لم یخرج من هذا البيت فهو باطل. امام باقر علیه السلام میفرماید هر چیزی که از این خانه خارج نشود، یعنی از طریق اهل بیت علیه السلام نباشه، او باطل هست. هر دینی که از جای دیگر برخواسته باشد و از طریق اهل بیت نباشد، او باطل هست. هر حکمی از احکام شرعی که اهل بیت بر او صحه نگذاشته باشه، او باطل هست. هر مذهبی غیر از مذهب اهل بیت باطل هست. هر علمی که از طریق اهل بیت وارد نشده باشه، او جهل به حساب میاد، باطل به حساب میاد، عین جهل هست. و این مکتب اهل بیت علیهم السلام هست که حق و حقیقت رو فقط میشه در این مذهب پیدا کرد. اگر کسی به دنبال حقیقت باید بره سراغ سخنان امام باقر و امام صادق و سایر ائمه اهل بیت علیهم السلام، چون فقط حقیقت رو ما در این مذهب میتونیم به هر حال پیدا کنه. این فقط اینجا میشه این رو پیدا کرد. خب روایت در این باره بسیار زیاد هست که به هر حال من هم یک روایت رو خدمتتون خوندم و ما هم تجربه کردیم. خب دوستان میدونن که ما کتابهای اهل سنت رو زیاد خوندیم، وارد هستیم به اکثر کتابهای اینها، وارد هستیم و خیلی از روایات اینها رو شاید حفظ باشیم و حتی نام علما اینها رو، سال وفاتشون، گاهن سال تولدشون رو از حفظ بلد هستیم، ولی خب خیلی کم اتفاق افتاده بود که بریم سراغ روایات اهل بیت. این یکی دو هفته که گاهن میریم سراغ روایات اهل بیت واقعا به این یقین رسیدیم که حق و حقیقت فقط در مذهب اهل بیت علیهم السلام هست و آقای حیدری باعث شدن که ما به حال یک کمی هم سراغ روایات اهل بیت بریم و از اهل بیت استفاده کنیم و این روایات واقعا چیزهایی است که باید اونها رو به آب طلا نوشت. خب به همین اندازه اکتفا میکنم. به هر حال این کلیپی که دیدیم از جناب آقای حیدری گفت یک روایت از پیغمبر یا از امیرالمؤمنین یا یکی از اهل بیت علیهم السلام، از یکی هر کدوم اینها باشه، فقط یک روایت باشه برای من کفایت میکنه، صحیح باشه و صریح باشه، من شیعه خواهم شد. خب ما 12 روایت برای این آقا خوندیم ولی خب متاسفانه جوابی نداشتن، رفتن تا چهارشنبه هفته این هفته از ما فرصت خواستن و ما هم این فرصت رو به این آقا دادیم و امیدوار هستیم که در این چهارشنبه ایشون به این 12 روایت پاسخ بدن. البته ما این 12 روایت رو تبدیلش کردیم به 40 روایت که یه خورده به هر حال ایشون هم بیشتر با روایت اهل بیت آشنا بشه و انشالله اون اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدن من از صفحه سایت این 40 روایت رو به این آقا نشون بدیم. بله
حتی یادم میاد این نکته هم فهمیدید که بسیار روایت زیاد
نه حالا این 40 هم کمه، یعنی ما باز روایات دیگه ای داشتیم که انشالله اگر فرصت به ما بدن انشالله این بقیه اونها رو هم در سایت قرار خواهیم داد. این 40 روایت صحیح در اثبات امامت از کتابهای شیعه، همه صریح هستن و همه سند صحیح اعلایی هست بلا استثناء. تک تک اینها رو تا 40 روایت که 35 تا از کتابهای شیعه است و 5 روایت هم از کتابهای اهل سنت هست، دوستان میتونن این روایات رو در صفحه سایت ما هم ببینن و آقای حیدری هم فرصت داره تا روز چهارشنبه این روایات رو بخونه و اگر نقدی بر این روایات داره ما در خدمتش هستیم. ممنون هستیم از اتاق فرمان. خب اما ایشون روز شنبه کمی عقب نشینی کردند دیگه، اون روایت گفتن از اهل بیت دیگه اون رو ذکر نکردن و گفتن از امیرالمؤمنین فقط، که کلیپشون انشالله خواهیم دید. و بعد در مرحله بعد ایشون باز عقب نشینی دیگه کردن که بیاید از قرآن برای ما ثابت کنید. چرا از قرآن برای ما ثابت نمی‌کنید؟ اگر کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم، کلیپ شماره 175 هست فکر کنم، 175 هست، عقب نشینی آقای حیدری رو ببینیم که چجوری عقب نشینی کردن. در خدمت شما هستیم،
با هم ببینیم این کلیپ رو.
شما در 8/10/2012 فرمودین این جانب عبدالله حیدری در صورتی که امامت ائمه 12 گانه و به خصوص امامت علی در الفاظ صریح پیامبر با سند صحیح در هر کتابش شیعه و سنی ثابت شود و یا در الفاظ علی ابن ابی طالب خودش را امام نامیده باشد، تغییر مذهب خواهم داد و شیعه اثنا عشر خواهم شد و تا دم مرگ برای نشر این مذهب تلاش خواهم کرد. این متن بیانیه شما هست، آیا اعتراف می‌فرمایید؟ آیا تأکید می‌فرمایید؟ تحریفی در این بیانیه صورت نگرفت، درسته؟
کاملاً تأکید می‌کنم، تأیید می‌کنم. این اعلامیه به حالت خودش، به قوت خودش باقی است. همچنان مصر هستم که امامتی وجود ندارد. اگر دارد بفرمایید ثابت کنند تا بنده شیعه شوم و در خدمتشون باشم.
خب در این کلیپ دیدیم که گفتن فقط از امیرالمؤمنین علیه السلام باشه، از پیامبر یا از امیرالمؤمنین علیه السلام، که در حقیقت یک عقب نشینی کامل بود و از کلیپ قبلی که از امیرالمؤمنین یا از پیامبر یا از یکی از اهل بیت، به هر حال این عقب نشینی ایشون بود و عقب نشینی دیگه هم که بحث قرآن رو به شدت ایشون مطرح کردن که از قرآن باید باشه. و باز ایشون ادعای دیگه مطرح کردن که اگر ما نتوانستیم امامت امام علی رو باطل کنیم، سرخاب و سفیداب خواهیم کرد، آرایش خواهیم کرد و عکسمون رو هم از خودمون عکس خواهیم گرفت و عکسمون رو همه جا پخش خواهیم کرد. این ادعای بعدی ایشون هست که کلیپ شماره 176 هست. این ادعا رو هم می‌بینیم و ان‌شاءالله که روز چهارشنبه سرخاب سفیداب کرده آقای حیدری رو در به حال صحنه مسجد نبوی ببینیم. کلیپ 176 رو ببینیم.
این رو بازم ثبت کردم، بیانیه شماره 2 شما استاد. البته من هنوز شبهات و روایاتی که ارائه شده مطرح نکردم و یادتون باشه ما این بیانیه ها داریم ثبت میکنیم استاد، که من عذر میخوام. فرمودین این جانب عبدالله حیدری اگر نتوانم بطلان امامت علی را ثابت کنم سرخاب و سفید آب میزنم و عکسم را با این وضعیت همه جا توضیح میکنم که البته و همیشه مرا به عنوان دروغگو معرفی کنند. این بیانیه شماره 2 شماست.
خب اینا بیان دوم شد.
بله در بیان دوم ادعا کردم که اگر من نتونستم بطلان امامت امام علی رو ثابت کنم حتما سرخاب و سفیداب خواهم کرد. که البته این نکته رو هم خدمت ایشون متذکر بشیم که امامت امام علی یک مسئله کاملا اتفاقی بین همه مسلمان ها.
دقیقا.
حتی فقط خوارج هستن که در این وسط امامت امام علی رو قبول نداره. بقیه مسلمان ها بلا استثناء حتی وهابی ها امامت امام علی رو قبول دارن. اما به عنوان امام چهارم، خلیفه چهارم، خلافت امام علی رو قبول دادن. فقط بحث در این هست که اون ستای قبل آیا مشروع هست یا مشروع نیست. ما میگیم مشروع نیست، اهل سنت میگن مشروع هست، وهابی ها میگن مشروع. اما ما در امامت امام علی شک و تردیدی نداریم. این آقا میخواد ثابت کنه که امامت امام علی باطل هست و اگر نتونه ثابت کنه که باطل هست اون وقت چی کار میکنه؟ سرخاب و سفیداب خواهد کرد و عکس هم خواهد گرفت انشاءالله.
اگر بیاد یه همچین چیزی رو ادعا کنه ثابت کنه از اسلام خارج نمیشه؟ چون
دیگه جز خوارج هست دیگه، خطن جز خوارج. اگر بخواد واقعا امامت امام علی رو زیر سوال ببره جز خوارج هست، چون امامت امام علی رو کسی در شک و تردید نداره. حالا اگه بخواد ثابت کنه که در قرآن نیست یا پیغمبر نگفته، باز این یک بحث دیگه است. اما بخواد اصل امامت رو زیر سوال ببره، این به هر حال جز خوارج خواهد شد. حالا جدا از اون باید سرخاب و سفیداب هم حتما انجام بده.
درست.
جالب هست ما روز دوشنبه بحث کردیم، ایشون تا چهارشنبه فرصت داشتن که جواب روایات ما رو بدن. گفته بودن ما این روایات رو قبلا دیدیم، بحث کردیم سنداشو، ولی خب روز چهارشنبه به جای جواب دادن به روایاتی که ما مطرح کرده بودیم یه سری اراجیفی بافتند و ناراحت و اعصاب خورد و داد و بیداد و قال و فریاد که فلان شده و فلان شده، ولی به روایات ما جواب ندادن. گذاشتن برای چهارشنبه هفته بعد، یعنی چهارشنبه‌ای که پس فردا هست. و جالب یه بیننده بهش زنگ زد که تو از کجا میدونی که تا چهارشنبه زنده خواهی بود؟ حالا این کلیپ اگر ببینیم تعارض بین کلام خود آقای حیدری و زرنگی و ظرافت این بیننده. کلیپ شماره 177
را که پخش شد تا فروان
میگویم که با استفاده از روایت صحیح پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم که شبانگاه که کاروانی آمده بود در اطراف شهر، یادم نیست که در دوران مکی بود یا مدنی، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شباشب رفتن و اون کاروان تجارتی را به اسلام دعوت کردن. صحابه پرسیدن ای پیامبر خدا چه عجله ای بود؟ خب فردا این کار میکردی؟ فرمودن من تا فردا زنده هستم. با توجه به این فرصت از این فرصت استفاده میکنم و میگویم برادر عزیز، خواهر گرامی، فرصتها را غنیمت بشمارید، عمرها را غنیمت بشمارید، این روشنگری های شبکه ها را غنیمت بشمارید، ما را دشمن خود نپندارید. به الله محمد قسم، به ذاتی که من و شما را آفریده، ما خیرخواه شما هستیم. همان خیرخواهی که پیامبران برای اقوامشون داشتن، ما همان خیرخواهی را برای شما داریم. پریشب که دو سه روز قبل که آقای عبدالله حیدری با آقای هاشمی صحبت میکردن، آقای هاشمی اون چیز قطعنامه دوم آقای کیانی رو میخواستن امضا کنن، من هر زنگم زدم خدا میدونه بس نمیشدم ولی نوبتم نشد. این سوال رو میخواستم من از آقای حیدری بکنم که آقای هاشمی منعکس کنه که جناب آقای حیدری بهتر نبود قبل از این که این همه شما صحبت کردید، این همه خطونشون کشیدید، اول چند تایی حدیثایی که آقای قزوینی رو مطرح کردن شما جواب میدادید، شما از کجا به خودتون قدرت اینا داشتید که عجل به شما فرصت میدید که
برسید به اون روزی که میخواند روز موعودی که شما این مسائل جواب بدید. و به حضور شما عرض کنم که اگر چنانچه این کارا به نظر من میکرد، اول نرا جواب میداد، بعد وقتی جواب میداد حرف نزده رو همیشه میکرد زد.
و اما در رابطه با مطلبی که آقای ابراهیم فرمودن، ببینید برادر عزیزم، ما شما یعنی برای شما اینجوری تلقین کردن، آقایون اینجوری تلقین کردن، به شما اینجوری تفهیم کردن که هر چارچوبی و هر قالبی رو که اونها درست کردن، بنده باید برم داخل اون چارچوب و اون قالب و مثل اونها حرکت کنم. نخیر، بنده قالب شکنم، صدیقوار، فاروقوار، به شما بگم، به آیت الله بگم، به این بگم، به آن بگم، به کوچک بگم، به بزرگ بگم، بگم ای انسانها، ای کسانی که برای آخرت آفریده شدید، از این بازیها دست بردارید. ای کسانی که دین را وسیله دنیا قرار داده اید، از این بازیها دست بردارید. نه خیر، بنده از هیچ چیزی نمیترسم، بنده از آیت الله نمیترسم، بنده از امام زمان نمیترسم، از چاه جمکران نمیترسم، از فلسفه نمیترسم، از دروغ نمیترسم، از تلبیس نمیترسم. با کمال شجاعت و مردانگی چهارشنبه منتظر باشید. به امید الله، به توفیق خدا کاری بکنم همچنان که آتشی که نمرود برای ابراهیم درست کرد، همچنان که آن آتش یادش در تاریخ ماند و فراموش نشد، همچنان که آتشی که نمرود برای ابراهیم درست کرد، همچنان که آن آتش یادش در تاریخ ماند و فراموش نشد، همچنان که آتشی که نمرود برای ابراهیم درست کرد، همچنان که آن آتش یادش در تاریخ ماند و فراموش نشد، میخواهم کاری بکنم به توفیق الله و به اذن الله که این جهاد، این تاریخ، این مقاومت نه تنها فراموش نشود، بلکه نورافکنی باشد، مشعل راهی باشد بر سر راه مقلدانی همچون شما و آیت الله های شما، تا آیندگان بدانند که طلسم شکنان چه کارهایی میتوانند انجام بدهند.
استاد تا چهارشنبه پس منتظر میمونیم ببینیم چه اتفاقی میفته ان شاء الله.
به امید خداوند
ان شاء الله رحمان
منتظر باشند و بدانند که این دروغگویان و این تلبیسگران قرن هاست به شما دروغ گفتند، به والله دروغ گفتند. بنده دروغ های اینها را آشکار خواهم کرد، افشا خواهم کرد،
بلایی
بر سر کسانی خواهم آورد که از دین به عنوان یک وسیله روزی استفاده می کنند، که تا قیامت بسوزند و اگر توفیق هدایت داشته باشند خداوند هدایت کند، وگرنه همیشه همچنان که فرعون الله فرمود لتکون لمن خلفک آیه، آیت الله ها برای آیندگان نمونه ای باشند و سرمشقی باشند که دیگران اینها را ببینند و عبرت بگیرند و به سوی حق برگردند.
بله، ایشون
اوجی هم گرفته بود.
به هر حال خب سخت، فشار بهش میاد، اصلا باورش نمیشد که چنین روایاتی در کتابهای شیعه باشه، بخصوص این روایاتی که از زبان امیرالمومنین علیه السلام خوندم که استناد میکنه به حدیث غدیر خم که رسول خدا منو در غدیر خم برای مردم نصب کرد به دستور خدا، و اولین کسی که با خلیفه بیعت کرد چه کسی بود؟ اون روایت به هر حال فشار زیادی بر این آقا آورد و به جای جواب دادن به این روایت رفت سراغ عصبانیت شد و ناراحت کرد خودش رو و گفت نه از آیت الله میترسم، نه از فلان میترسم و نه از پیغمبر میترسه، نه از خدا میترسه دیگه، به هر حال کسی است که هیچ کس احتمالاً نمیترسه ایشون. خب و بعد ادعا کرد که من میخوام آتش نمرود باشم، که همونطوری که آتش نمرود جاودانه شد، به هر حال من هم میخوام چهارشنبه یک آتشی برپا کنم که این آتش تا قیامت خاموش نشه و به هر حال شیعیان رو در اون بسوزاند.
زمینن یه جور اعتراف کرد به بطلان هر.
بله، خودشون نمرود تلقی کرد و ما رو ابراهیم و ابراهیمیان. به هر حال امیدوار هستیم که چهارشنبه این آتش رو ایشون شعله ور کنه و مطمئن باشه که بله، و مطمئن هستیم که این آتشی که این آقا چهارشنبه برای ما روشن میکنه خودش در داخلش خواهد افتاد و اولین چیزی که خواهد سوخت ریش خود این آقاست که در اون آتش خواهد سوخت، و انشاءالله که اون آتش برای ما همون آتشی خواهد بود که برای حضرت ابراهیم سرد شد. به هر حال این فشاری که بهشون آمده بود از اون 12 روایت بود. حالا برای اینکه خود فشار شدیدتر بشه، من میخوام که یک سری روایاتی دیگه هم از طریق اهل بیت علیهم السلام برای این آقا بخونم، ببینیم که این دفعه دیگه به هر حال روز چهارشنبه چقدر بهشون فشار میاد. اگر صفحه مونیتور بنده رو داشته باشین،
بنده چند روایت براتون بخونم. امامت ائمه اهل بیت علیهم السلام با سندهای صحیح و متن صریح. روایت شماره 1. حدثنا ابی شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب الخصال خودش. حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثنا سعد بن عبدالله قال حدثنا یعقوب بن یزید عن حماد بن عیسی عن عبدالله بن مسکان عن ابان بن تغلب عن سلیم بن قیس هلالی عن سلمان الفارسی. دیگه سند 100% صحیح اعلایی. قال دخلت علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و اذا الحسین علی فخذیه و هو یقبل عینیه و یلثم فاه و هو یقول. میگه بر پیغمبر وارد شدم، امام حسین روی زانوی اون حضرت نشسته بود در حالی که بین چشمش رو بوسه میزد و دهانش رو بر حال بوسه میزد بر دهانش و هو یقول، پیغمبر میفرمود انت سید ابن سید یا حسین، تو سید فرزند سید هستی، تو سرور فرزند سرور هستی، انت امام و ابن امامن، تو امام هستی، پدرت هم امام هست، هم خودت امام هستی هم پدرت، ابول ائمه، انت حجتون ابن حجه، تو حجتی، بابات هم حجت خداست، ابو حججن تسعت من صلب که تاسعهم قائمهم، تو پدری نه حجتی هستی که از نسل تو خواهد بود و نهمین اون حجت ها قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم خواهد بود. ببینید سند کاملا صحیح، متن کاملا صریح، خصال شیخ صدوق جلد دوم صفحه 475 که بینندگان عزیز هم روایت رو میبینن. کاملا روایت صریحه، امامت امیرالمؤمنین، امامت امام حسین و امامت تمام ائمه اهل بیت رو تا امام دوازدهم ثابت میکنه و مهدویت رو هم ثابت میکنه. دیگه روایت از این صریح‌تر چی میخواد آقای نعسل العلماء؟
شما از پیغمبر روایت ندارن.
بله.
روایت ما این چنینه، شما نمیتونید این روایت رو ببینید. بله. از پیغمبر امامت ائمه اثنا عشر، اونم حجت بودن، یعنی الهی بودنشون، نه خلیفه عادی باشه.
حجت خدا بر روی زمین. این خصالش. حالا روایتش سندش رو هم ما برای بینندگان عزیز بررسی خواهیم کرد. بررسی سند روایت. راوی اول پدر شیخ صدوق علی ابن حسین بن بابویه بود که نجاشی می‌فرماید شیخ القمیین فی عصره، شیخ همه قومی‌ها در زمان خودش بود، از همه و پرچم‌دار اونها بود، فقیه اونها بود و ثقتهم، ثقه شهر قم بود. شیخ طوسی هم می‌فرماید کان فقیها جلیلا ثقه، این آقا هم فقیه بود هم جلیل بود هم ثقه بود. دیگه از این بالاتر تعریف از این بالاتر ما در بین روات خودمون نداریم. موجم و رجال آقای خویی جلد 12 صفحه 397. راوی بعدی سعد بن عبدالله اشعری قمی هست، رضوان خدا بر این آقا باد که واقعا دینش مذهب شیعه رو زنده کرد. نجاشی در بالش می فرماید شیخ و حاضه طائفه و فقیه ها و وجه ها، این آقا بزرگ طایفه شیعه است، فقیه طایفه شیعه است و آبروی طایفه شیعه. شیخ طوسی هم می‌فرماید جلیل القلب ثقتون، موجم رجال آقای خویی جلد 9 صفحه 78. راوی بعدی یعقوب ابن یزید هست، نجاشی می‌فرماید و کان ثقتن صدوقا، باز شیخ طوسی می‌فرماید کثیر روایت ثقه، موجم رجال آقای خویی جلد 21 صفحه 156. راوی بعدی حماد ابن عیسی است که می‌بینید ثقه هست، در حدیثش راستگو هست. شیخ توسی هم می‌فرماید ثقه هست، موجم نجال آقای خویی جلد 7 صفحه 326. دیگه شکی در وثاقت این افراد نیست. عبدالله ابن مسکان هست، نجاشی می‌فرماید ثقتون عینون، شیخ توسی هم می‌فرماید عبدالله ابن مسکان ثقتون، موجم رجال آقای خویی جلد 11 صفحه 347. ابان ابن تغلب هست که در اینجا از بزرگترین علما روات تاریخ شیعه است که حتی در صحیح بخاری و مسلم هم روایت داره و از دیدگاه اهل سنت هم موثقه. نجاشی گفته عظیم المنزله فی اصحابنا، شیخ هم گفته ثقتون جلیل القد عظیم المنزله فی اصحابنا، موجم رجال آقای خویی جلد اول صفحه 131.
تمام روات بلا استثناء ثقه است. راوی بعدی سلیم ابن قیس است که در وثاقتش هیچ شک و تردیدی نیست که برقی او رو از اولیای اصحاب امیرالمومنین علیه السلام شمرده. معجم رجال آقای خویی جلد 9 صفحه 226 و نجاشی که او رو از خواص اصحاب امیرالمومنین علیه السلام میدونه. راوی بعدی سلمان فارسیه که برترین شیعه در طول تاریخ است، که از سلمان فارسی ما مقام شاید بالاتر در طول تاریخ نداشتیم و شاید هم بعد از او نیاد، که من اصفیای اصحاب امیرالمومنین علیه السلام هست و من اصفیای اصحاب رسول الله. موجم رجال آقای خوی جلد 9 صفحه 194. این روایت اول بود. روایت دوم، رسول خدا وصیت و امامت را بعد از خودش به امیرالمومنین علیه السلام واگذار کرد. روایت در کتاب شریف کافی که نویسندش مرحوم کلینی هست در جلد اول صفحه 348 هست. محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن عیسی، ابن محبوب، علی ابن رعاب، ابی عبیده و زراره از امام باقر علیه السلام. ان رسول الله صلی الله علیه و آله دفع الوصیت والامامت من بعده الى امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، ثم الى الحسن، ثم الى الحسین. دونه دونه میشماره. اللهم ان الوصیت والامامت بعد الحسین ابن علی الى علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب و ابن فاطمه بنت رسول الله. و بعد دونه دونه بقیه ائمه همینطور در روایات دیگه آمده. روایت کاملا صحیحه، هیچ شکی درش نیست دیگه. متنش هم کاملا واضح هست که پیغمبر وصیت و امامت رو بعد از خودش به کی واگذار کرده؟ به امیر المؤمنین، بعد به امام حسن، بعد به امام حسین و بعد به امام زین العابدین و سایر ائمه. بله، باز که آدرسش رو دوستان میبینن، کافی جلد اول صفحه 348. سندش رو بررسی میکنیم. محمد ابن یحیای عطار قمی هست که نجاشی میگه شیخ اصحاب نافی زمانه ثقتون اینون کثیر الحدیث. موجم رجال آقای خوی جلد 19 صفحه 33. احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی هست که دیگه در این سندها اکثرا بزرگان شهر قم هستن و واقعا شهر قم بسیار بسیار حق بزرگی به گردن شیعه داره. شیخ میفرماید شیخ قم و وجیهها و فقیهها. موجم رجال آقای خوی جلد 3 صفحه 87. راوی بعدی حسن ابن محبوب هست که شیخ میگه کوفیون ثقتون و کان جلیل القدر یعد فی ارکان الاربعه فی اصره. موجم رجال آقای خویی جلد 6 صفحه 96. یکی از چهار رکن مذهبی شیعه در زمان خودش بوده. علی ابن رعاب که با شیخ طوسی میفرماید له اصل کبیرون و هو ثقتون جلیل القدر، هم ثقه است هم جلیل القدر. موجم رجال آقای خویی جلد 13 صفحه 20. راوی بعدی زیاد ابو عبیده حزا هست که اسمش زیاد ابن عیسی هست که نجاشی میفرماید کوفیون ثقه. سعد ابن عبدالله اشعری هم در حق او میفرماید کوفیون ثقتون صحیح، که موجم رجال آقای خوی جلد 6 صفحه 96. راوی بعدی زراره است که دیگه در وثاقت زراره هیچ احدی نمیتونه در شک کنه و که میبینید که شیخ نجاشی درباره او چی میفرماید و شیخ طوسی که چون جان شده ما اونها رو نیاوردیم. موجم رجال آقای خوی جلد 8 صفحه 225. روایت سوم. خب ببینید در زمان ائمه ما رسم بوده شیعیان می آمدن پیش ائمه و اعتقادات خودشون رو عرضه می کردن. امام صادق من این اعتقادات رو دارم، آیا این اعتقادات درسته یا باطل هست؟ امام جواد، امام رضا، ما از این مسائل زیاد داریم، از این دست روایات زیاد داریم و مشهورترین روایت هم روایت عبدالعظیم حسنی هست که عرضه میکنه به امام جواد دین خودش رو و امام جواد اون رو تایید میکنه. یکی از اون روایات، روایت عمرو بن حریث هست رضوان الله تعالی علیه، از بزرگان مذهبی شیعه که میاد پیش امام صادق و دین خودش رو عرضه میکنه. بعد میشماره توحید رو، نبوت رو و بعد میفرماید والولایت لعلی ابن لعلی امیر المؤمنین بعد رسول الله. من اقرار میکنم دین من این هست که بعد از رسول خدا ولی خدا کیه؟ امیرالمؤمنین. والولایت للحسن والحسین والولایت لعلی ابن الحسین والولایت لمحمد ابن علی ولک من بعده صلوات الله علیهم اجمعین و انکم ائمتی علیه احیا و علیه اموت و ادین الله به. این شما ائمه من هستید، من بر این اعتقاد زندگی میکنم و انشالله بر این اعتقاد خواهم مرد و دین من، دینی که خدا برای من واجب کرده این هست. امام صادق میفرماید یا امر هذا والله دین الله و دین آبایی الذی ادین الله به فی السر والعلانیه. یا عمرو ابن حرس به خدا قسم این دین خداست، این که تو گفتی، این امامتی که بعد از رسول خدا برای اهل بیت قائل هستی دین خداست و دین پدران من بوده، دینی است که من اون رو در آشکارا و در نهان همیشه اون رو اعلام میکنم. کافی جلد 2 صفحه 23. حالا دونه دونه رواتش رو هم بررسی میکنیم. بررسی سند روایت علی ابن ابراهیم ابن هاشم که نجاشی میگه القمی ثقتون فی الحدیث ثبتون معتمدون صحیح المذهب، که حق بزرگ علی ابن ابراهیم بر گردن شیعه داره با اون 16,000 روایتی که نقل کرده، معجم رجال آقای خوی جلد 12 صفحه 212. راوی بعدی ابو علی اشعری احمد ابن ادریس هست که شیخ میفرماید کان ثقه فی اصحابنا فقیها کثیر الحدیث صحیح. بله، معجم رجال آقای خوی جلد 2 صفحه 46. راوی بعدی محمد ابن عبدالجبار هست که اسمش ابی صهبان هست که شیخ میفرماید قمیون ثقه، معجم رجال آقای خوی جلد 15 صفحه 275. راوی بعدی صفوان ابن یحیی است که باز نجاشی میگه کوفیون ثقتون ثقه، دوبار تأکید میکنه که این آقا ثقه است. عینون شیخ میفرماید اوثق و اهل زمانه این ده اهل الحدیث و عبدهم، این موثق ترین فرد در زمان خودش در نزد اهل حدیث بوده و عابد ترین فرد در زمان خودش، معجم رجال آقای خوی جلد 10 صفحه 134. راوی بعدی که خودش دین خودش رو عرضه میکنه عمرو ابن حریص هست، این غیر از اون عمرو ابن حریص بود که در زمان خلیفه دوم متعه کرد و بعد بچهش رو قبول نکرد و باعث شد که متعه رو خلیفه دوم حرام کنه. باز این عمرو ابن حریص از اصحاب امام صادق هست، نجاشی میفرماید که این ثقه هست، معجم رجال آقای خوی جلد 14 صفحه 94. روایت شماره 4 که خیلی روایت جالبی هست که امام باقر علیه السلام میفرماید هر کس بمیره و امامی نداشته باشه که اون امام رو خدا تعیین کرده، خدا انتخاب کرده، اگر بمیره به مرگ جاهلی مرده، کافر مرده، منافق مرده. روایت هم سندش صحیح اعلایی هست، مثل همون روایتی که در کتاب‌های اهل سنت هست. حالا خواهیم خوند سندش محمد ابن یحیی، محمد ابن الحسین ابن الخطاب، صفوان ابن یحیی، علی ابن زرین، محمد ابن مسلم، همه از بزرگان تاریخ شیعه، از امام باقر که روایت رو دوستان میبینن کل من دان الله عز وجل به عبادت یجهد فیها نفسه و لا امام له من الله و سعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر، هر کس بر حال عبادت کنه خدا رو، تلاش کنه این رو دین خودش قرار بده، اما امامی از جانب خدا نداشته باشه، امامی نداشته باشه که خدا اون رو تعیین کرده، تلاشش قبول نیست، او گمراه و سرگردانه. والله یا محمد، امام باقر داره قسم میخوره، والله یا محمد من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله عز وجل ظاهر عادل اصبح ضالا تائها، به خدا قسم ای محمد، که منظور اون محمد ابن مسلم هست، هر کس صبح کنه از این افراد این امت امامی از جانب خدا نداشته باشه که ظاهر و عادل باشه، این شخص گمراه و سرگردان هست و اگر بمیره با این حالت مات میتت کفر و نفاق، اگر بمیره به مرگ انگار کافر مرده و منافق مرده. مثل همون روایتی که در صحیح مسلم هست من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میتتن جاهلیه، من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، که همه در کتابهای اهل سنت هست، ولی متاسفانه اونا تحریف کردن، امام رو مطلق گرفتن، ولی امام باقر میفرماید منظور از اون امامت الهیه، هر کس امامی از جانب خدا نداشته باشه اگر بمیره مرگش مرگ جاهلیه. خب این اعتقاد امام باقر هست، این اعتقاد است که شیعه داره، این اعتقاد است که همه ما به اون بزرگ شدیم، شیعه و سنی اون روایت رو تایید میکنه. کافی کلینی جلد اول صفحه 183. سندش هم 100% صحیحه، من تون تون میخونم، خیلی از اینها هم خوندیم. محمد ابن یحیای عطار ثقه اینون کثیر الحدیث محمد ابن حسین ابی الخطاب جلیل من اصحابنا عظیم القدر ثقه فلان باز در آدرسش هم دوستان میبینم من سریع رد میشم که وقتیمون کم هست. صفوان ابن یحیی هست کوفی و ثقتون ثقه اینون شیخ میگه اوثق اهل زمانه علا ابن زرین هست که و کان رزین ببخشید علا ابن رزین هست که باز دوستان میبینن که شیخ و نجاشی او رو توصیف کرده معجم رجال جلد 12 صفحه 183. محمد ابن مسلم هم که دیگه در وثاقت شک و تردید نیست از برترین روات شیعه است معجم رجال آقای خوی جلد 14 صفحه 94. روایتی دیگه هم هست که این هم سندش 100% صحیحه محمد ابن عیسی و یعقوب ابن یزید از ابن محبوب از اسحاق ابن غالب از امام صادق نقل کرده که من فقط اولش رو بخونم روایت طولانی هست. مزار رسول الله و خلف فی امتهی کتاب الله و وصیه علی ابن ابی طالب و امیر المؤمنین و امام المتقین و حبل الله المتین و العروه الوثقه التي لا انفصام له و عهده المؤكد صاحبان مؤتلفان یشهد کل واحد لصاحبه به تصدیق ینطق الامام من الله عز وجل فی الکتاب تا آخرش. دیگه متن روایت انقدر صریحه که حتی نیاز به ترجمه هم نداره. هر کسی که با روایات سر کار داشته باشه این روایات رو توجه میشه. رسول خدا از دنیا رفت و جانشین خودش کی رو قرار داد؟ یک کتاب خدا، دو امیر المؤمنین رو که وصی او بود، امیر مؤمنان بود، امام متقین بود، اون ریسمان محکم خداست تا آخرش که به هر حال روایت خیلی واضح و صریح هست در صفحه بعد. بله امامت هم الهیه، اونم که تصریح دیگه صریح میگه ینطق الامام من الله عز وجل فی الکتاب. بعد در صفحه بعد هم جالب هست من عرف من امت محمد واجب حق امامه وجد طعم حلاوت ایمانه. هر کس از امت پیغمبر بزرگوار اسلام حق امامش را بشناسه اوست که طعم شیرینی ایمان رو میچشه. و علم فضل تلاقت اسلامه تا آخرش لأن الله و رسوله نسب الامام علما لخلقه و حجتا على اهل عالمه. آقای حیدری نسل شما از این واضح تر روایت چی میخوای؟ روایت به این واضحی به این آشکارا امام صادق میفرماید شما چرا از امام صادق پیروی نمی کنی؟ چرا به جای پیروی از امام صادق میرید سراغ ابو هریره و کعب الاحبار و فلان و فلان؟ این روایت خیلی آشکار هست کافی جلد اول صفحه 183. سندش هم قبلا همه این روایت رو بررسی کردیم یعقوب ابن یزید، حسن ابن محبوب، اسحاق ابن غالب که سه راوی بیشتر نداره معجم رجال آقای خوی جلد 3 صفحه 22. ببینید چقدر روایت واضح آشکار هست، چقدر روایات صریح هست و چقدر سندها صحیح اعلاییه. حالا اگر آقای خویی ببخشید عذرخواهی میکنم آقای نعسل واقعا مرد هست به این عهدنامه‌ای که مکتوب کرده، ممنون هستیم از اتاق فرمان، به این عهدنامه‌ای که مکتوب کرده باید عمل کنه. اگر جوابی از این روایات داره میگه صریح نیست، سندش صحیح نیست، خب ما چهارشنبه منتظر هستیم. ولی اگر نتونی ثابت کنی که این روایاتی که ما براتون خوندیم صحیح نیست یا صریح نیست، دیگه اون وقت صریح برحال من خودم یقینا اگر این آقا این 40 روایت رو بتونه جواب بده، اینجا قول میدم که اگر توانست همه این 40 روایت رو ایشون رد کنه، من حاضرم اینجا با چادر بیام اینجا برنامه اجرا کنم، صریح دارم بهش میگم. ولی اگر نتونه، مرد مردونه پای همون عهدنامه‌ای که نوشته باید قبول کنه که به حال خودش عکس خودش رو با ماتیک زده به حال ریشی تراشیده بیاد و به حال عکس بگیره از خودش و در موبایل ها پخش کنه، در اینترنت در صفحه فیسبوکش بگذاره و فوراً ان شاء الله که در همه اینترنت این پخش خواهد شد و ما هم در شبکه خودمون نشون خواهیم داد این رو قطعا. ولی اگر به حال به عهد و پیمان خودت عمل نکنی دیگه، و ما مطمئن هستیم که این آقا به عهد و پیمانی که کرده عمل نخواهد کرد، چون اینها بر حال پیروی همون کسی است که در غدیر خم آمد دست به دست امیرالمؤمنین گذاشت و گفت بخن بخن لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه. مبارک باشه پسر ابو طالب، تو از الان از امروز مولای هر مؤمن و مؤمنه شدی. سندش هم در کتاب‌های اهل سنت نقل شده، صحیح هم هست. او آقا اون عهد و پیمان خودش رو پشت پا زد و فراموش کرد، و مطمئن هستیم که آقای حیدری هم به این عهد و پیمان خودش وفا نخواهد کرد. جالبه، خیلی عصبانی بود، ناراحت شده بود که شما چرا گفتید که ما اگر این ناقشیه بشه ننگمون میاد. خیلی از این حرف حضرت آیت الله قزوینی ناراحت شده بود و گفت که شما برحال میرید و میگید که مایکل جکسون مسلمان شده بهش افتخار میکنید. اولا مایکل جکسون رو ما اصلا نگفتیم مسلمان شده، شما ادعا میکنید که اون مسلمان شده و سنی شده و ما هم بهش افتخار نمیکنیم. خب مایکل جکسون مگه چی کار کرده آقای نعسل؟ رقصیده؟ خب رقصیدن در مذهب شما جایزه، در صحیح بخاری شما هست. آقا آواز خونده؟ آواز خوندن رو که آقای خدمتی گفت حلال هست، موسیقی، موسیقی اختلاف هست، حلال هست و ایشون حلال میدونه. چی کار کرده مگه؟ فوقش مثلا کارهای بد کرده، لواط داده؟ خب لواط هم در مذهب وهابیت جایزه، عملا هم ما قبلا نشون دادیم مدارکش رو. به هر حال مایکل جکسون کاری نکرده که در مذهب شما حرام باشه، در مذهب وهابیت، در مذهبی که ابن تیمیه رأس اون هست، حلال باشه حلال نباشه هر کاری کرده. ولی شما آقای حیدری متاسفانه آمده اید و به اهل بیت توهین های بسیار زشتی کردید، فحش های رکیکی به شیعیان دادید و فحش های رکیک به امام زمان. و ما روایت بارها و بارها خوندیم کسی که به اهل بیت توهین کنه در نسبش اشکال هست. مایکل جکسون هر کاری کرده به اهل بیت توهین نکرده، اما تو به اهل بیت توهین کردی. و کسی که به اهل بیت توهین کنه واضح هست که از چه پدری هست و از چه مادری هست. حالا به هر حال به همین اندازه بسنده میکنم که اگر به هر حال یه میان برنامه هم ببینیم ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود.
ببینیم چه شاید اسم محمد باقر علیه السلام هم هست. ان شاء الله بعد از میان برنامه که برمیگردم من میخوام در خصوص اون 12 سوالی که از ایشون کردی و در سایت قرار دادید از جان بپرسم. حالا میان برنامه رو ببینیم، بعد ان شاء الله در خدمت شما بینندگان خواهیم بود.
اخیراً آقای هاشمی یک مسئولیت بزرگ دیگری به دوش گرفتن، میخوان درباره نسب نامه کسانی که در شبکه ها صحبت میکنن تحقیق کنن و ما خوشحال میشیم البته اگر نسب نامه تحقیق بشه درباره نسب نامه ها خیلی خوشحال خواهیم شد، چون ما حداقل الحمدلله خدا را شکر پدر خودمون رو که میشناسیم در این شکی نداریم، چون مادر ما ازدواج موقت نکرده الحمدلله. اما بعضی هایی که مادرشون ازدواج موقت کرده اونا چیکار میکنن؟ اونا چطور ثابت میکنن که پدرانشون کی هستن؟
من اصلا حقیقی هم روستای کارکر هم عبدالله حیدری این جزوی داشته هم از این جهاز ما نمیگه که نی عبدالله حیدری به امی غلب پدیره که روستونده به امی غلب این عروس کردن مدری رو این اومده به دنیا، به دنیا اومدن کلاس پنج خونده رفتن به خود دیگر اسم بابای بخدا فراموش کرده. اون ملنگی بود، ملنگی بود که به خود تقلا چه بوده پول میگیری بغدالا میدیری مبور تربت جان این رقم ملنگی بود. مدا پیر مردی بود که آسای بزنده بیر مثال که حالا ما آسای داره امر خوده بود دیتا بچه خوده بوده. مادری از تربت مادری بود یک زنی که دیگر ما چه بود دیگر خیلی خراب بود. ما دید تیخو میشوشید یعنی ما تا تیرید کنید دیگر خراب بود دیگر بده خدا من بود با فیلمت دیتا بچه هم این رقمی بود دیگر دم که زن خراب بود.
آه عبدالله از اون مادره؟
ها عبدالله از اون مادره، مادری تاد بود.
آه تاد بود. آه
من مثال گسمندا قیصر نمیشه مره برو خو لب به خود ما
مادرش
دفتر دیگه. خب دفتر که دیگه همون یه تات یک برو باشیم تات کرده پرتی دیگه ایره بابا مادر تات قیصر هم برو خو مرن اینو با سر نمگن سر اینو خراب هم اینو
خلش و خودش هم مره دیگه اینو لخ منه هر کاره
بله بله
خب فهمیم
ایره غمه خب مگو نومی جون خو مره لخ منه مشاشه دیگه تا نمیده که دو دیگه
تات فهمید که حالا هیچ حالیش نمیده خود که لخت مادر جان مکده مده دشمیم بده
دیده غمه دیگه بدن ای بهمی پیرمرد دادن هم عروسی همه بودا این بود به نمی یخوانه بیدادن دو تا بچه بود یک همه عبدالله بود یک دیگه هم همه به محمد تربت که هست این غنی بود دیگه
تا حالا من آقای هاشمی از اسم پدر و از شخصیت پدرم مایه نگذاشتم خداوند رحمت کنه
خدا رحمت شما
حاجی غیاث الدین عالم متوسطی در تربت جام تقریبا تمام سران تربت جام قاضی محمد نعیم مرحوم حاجی شیخ الدین جامی حاجی رضی الدین جامی حاجی میرخوری شهردار سابق حاجی محمد علی خیاط اینا غالبا شاگردان یا دوستان نزدیک پدر هستن که الحمدلله بسیار ارتباط نزدیکی داشتن رفت آمد خانوادگی داشتن و پدر به لطف خداوند دو مرتبه سفر پیاده حج داشتن که شاید در منطقه من حداقل سراغ ندارم نشنیدم
الله اکبر از تربت جام تا مکه پیاده رفتن
دو مرتبه دو تا سفر داشتن حالا سومش من مطمئن نیستم زبانی چون که من 6 ساله بودم پدر رحمت خدا رفتن
خدا رحمت
دو مرتبه سفر حج داشتن پیاده
الله
و از راه ایشون باغداری و پیوند انگور نخل تاک انگور درخت انگور ایشون امرار معاش میکردن با اینکه عالم متوسط و مصلحی بودن و الحمدلله کارشون اصلاح و ارشاد مردم بوده اما از مردم سعی میکردن چیزی نخورن و حالا اینکه کسی هدیه‌ای بهشون میداده چیز جدایی است ولی اساسا ایشون شغل ایشون حتی خانواده حاجی قاضی تربت جام شاهد هستند و چون که باغداری ایشون با در باغ بسیار کار پیوند تاک اینو انجام میدادن در تربت جام مشخص است و معروف است و همه میشناسن الحمدلله نام نیکی دارن من خجالت میکشیدم اون زمان که در تربت جام مردم سرم دست میکشیدن سر بنده به عنوان اینکه فلان این فرزند فلانی هست لذا همون زمان این غیرت و این شجاعت را اگر عرض کنم از طرف خداست ولی من مدیون پدر هستم در این باره
خدا رحمت
با این که من 6 ساله بودم که پدر از دنیا رفتن اما وصیت پدر به من منتقل شده از طریق شاگردان و دوستان ایشون که فرزندان منو بگذارید درس دینی بخونن و الله. امروز من اگر شاید خداوند خواست که اینجا واسطه اینها سبب بشم که من در اینجا یادآوری بکنم اگر امروز من خدمت ناچیزی به دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم انجام میدهم بعد از لطف خداوند در واقع تأثیر اون معنویتی است که زبان به من منتقل شده از پدر
یک سوال دیگه از خدمت داشتم
خیش.
ما یک سری رفته بودیم به روستای کالکراب که آیه حیدری در اونجا به دنیا اومده و مردم اونجا خب حالا یه سابقه ازشون به ما گفتن ولی یک نکته ای گفتن حالا ما یه مقدار با حرفای خدای حیدری برامون تعارض شده اونها میگفتن پدر ایشون حالا هوش و حواس درست حسابی نداشته درسته این؟
مجنون حال
بود پدرش درسته؟ اهل علم هم بود یا نه؟
نه
اهل علم نبود پدرش اصلا متشکر و ممنون پدرش آقا فهمیدین که قبلا باغبان امام جمعه اونجا بوده درسته؟
بله بود
متشکر و ممنون خیلی لطف کردید التماس دعا خدا حافظ شما
بله خب اینم کلیپی بود که مستندی بود که قبلا هم پخش شده بود امشب به عنوان میان برنامه پخش کردن برای بینندگان آیا از این توضیح می‌خواید
خب بله یه واضح هست کسی که به هر حال به قول این آقا بچه تاب هست و باباش ملنگ هست و مامانش هم مشنگ هست طبیعیه که هیچ وقت سراغ اهل بیت علیهم السلام نخواهد آمد و بر اون لجاجت خودش بیشتر هم خواهد کرد این آقایی که مثلا قبلا ما گفتیم کشی رو کشی میخوند ای لج میکرد که نه کشی نیست و کشی هست حتما دیگه ما هرچی بهش گفتیم بابا فتحه بر کاف ثقیل نیست و برحال ایشون کشی رو هم همیشه کشی میخونه کسی که در اونجا لجاجت میکنه طبیعیه که اینجا هم با اهل بیت لجاجت خواهد کرد و قطعا این روایت رو قبول نخواهد کرد ولی منتظر هستیم بالاخره ایشون چهارشنبه چه جواب خواهد داد و آیا سرخاب و سفیداب خواهد کرد یا خیر
خب اون 12 سالی که تیسر قرار داده بودید
اونم یادآوری کردیم
در اون
اون 12 سال اگر صفحه مونیتور بنده رو اگر صفحه مونیتور بنده داشته باشین، این 12 سوالی بود که از آقای حیدری پرسیده بودیم. البته اول ایشون سوال کرد، 12 سوال رو ما جواب دادیم و 12 سوال از این آقا پرسیدیم که در 20 شهریور بوده که 4000 نفر هم تا حالا بازدید داشته، ولی دقیق است یک جواب. در خدمت شماست.
خیلی متشکرم آقای عزیزی. جناب القاسم، شما نکاتی رو در مباحث مطرح شده داشتید.
ما تقریبا روشمون این شده بود که گاهی اوقات یه خلاصه‌ای از بحثی تو هفته قبل مطرح شده بیان می‌کردیم. چند نکته من عرض کنم. تا بار آقای هاشمی میومد میگفتش که قبر امام رضا اینجا یه شیعه ها میرن نیست، شیعه ها دارن میرن زیارت هارون الرشید. آقای حیدری در برنامه همین هفته هاشون من گفتن بله قبر امام رضا دو ذرا، یعنی مثلا 4-5 وجب اونورتر از اونجا یه شیعه ها زیارت میکنن، یعنی زیر گنبد دقیقا زیر گنبد نیست، 4-5 وجب اونورتره. آقای هاشمی تا حالا میگفت ما مدرک معتبر داریم. آقا اینجا که شما میرین زیارت امام رضا، امام رضا نیست. خب مدرک معتبرتون چیه؟ آقای حیدری من گفت بله 4 وجب اونورتره. این دیگه بسیار کشف جدیدی آقای هاشمی و آقای حیدری انجام دادن راجع به قبر امام رضا. آقای حیدری گفتن من کجا اهانت میکنم تو برنامه همین هفته شون، من هیچ وقت اهانت به کسی نکردم. آقای حیدری، شیعیان هنوز فراموش نکردن اون کلیپی که تقریبا 2 ماه در شبکه شیعیان پخش شد و حتی یکی از زنهای وهابی هم تایید کرد، گفت بله من کار آقا رو تایید میکنم که زنهای شیعه اهانت کرده، چون حقشونه اونا متعه دارن و چه باشه. هنوز شیعه فراموش نکردن اون کلیپ فحش های شما که 1 ماه میان برنامه شبکه ما بود و شیعیان فراموش نکردن. بیجرد هم یه چیزی بگین که حالا به شما به اصطلاح بچسبه دیگه، واقعا از شما بعیده بیا بگم من آدم بی ادبی نیستم. بعد دهانه شما رو همه میدانند.
حتی کلیپایی که امشب پخش کردیم حتی بله. نمونه هاش هم
چند تا اهانتش بود.
بله.
ایشون تو برنامه‌اش میگفتن خدا ریشه کسی که لعنت میکند و بکند. هنوز عزیزان بیننده فراموش نکردن که شما علمای اهل سنت رو لعنت کردی و علمای اهل سنت بودن اینجا و آبروی شما رو بردن، شما رو مفتزه کردن و کلیپاش هم پخش کردیم. این رو که هم راجع به همین آقای کشی عرض کنم که ایشون من از ایشون یک عذرخواهی باید بکنم. آقای ازان اینجا جدی، چون ما این بحث کشی رو که مطرح میکردیم نمیدونستیم که این یک اشکال طبیعی در بدن ایشونه. یک بنده خدا رو شب شهادت هم از خیلی مناسب نیستش، ولی حالا دیگه عرض کنم خدمت عزیزان. گفت من روحانی حج بودم و به اصطلاح حمد و سوره مردم رو تسلیم میکردم. این فیرمردی آمد گفتم سوره حمد رو بخون. و بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. گفتم الحمدلله رب العالمین. بگو الحمدلله رب العالمین. گفت الحمدلله رب العالمین. گفتم بگو الحمدو. گفت الحمدل. گفتم بگو دوتا. گفت دتا. حالا آقای حیدری هم توی همین هفته چند تا کلمه جدید رو هم علاوه بر کشی با کسه گفتن، یعنی به اصطلاح اسکن رو اسکن گفتن و چند کلمه دیگه که ما فهمیدیم نه ایشون اصلا زبانشون به فتح برکاف نمیچرخه و رضا بنده از ایشون عذرخواهی میکنم دیگه، اینو خیلی بهشون گیر نمیدم. این بحثایی بود که بنده میخواستم راجع به هفته قبل مطرح کنم.
خیلی متشکرم جناب ابوالقاسمی. استفاده کردیم تا این لحظه از جناب یزدانی و آقای ابوالقاسمی. ما میخوایم کلیپ بعدی رو ببینیم ان شاء الله از فرصت بیشتر استفاده کنیم. کلیپ 178 رو اتاق فرمان لطف کنن پخش کنن تا در خدمت آقای ابوالقاسمی باشیم و در خصوص این کلیپ صحبت کنیم.
اولین دلیل حضرت علی علیه السلام در جنگ ها خیلی از بستگان اینا رو کشته بودن. خب ابو جهل دایی خلیفه دوم بوده. وقتی که جنگ بدر تمام شد در روایت خودشون هم مادر زن اهل سنت که خلیفه دوم و خلیفه اول هنوز شراب حرام نشده بود، شراب خوردن و شروع کردن گریه کردن بر کشته های بدر. بعد کشته های بدر گریه کرده، چه کسی اینا رو کشته؟ حضرت علی علیه السلام. در خیلی از جنگ ها حضرت رشادت هایی به خرج.
ممنونم اتاق فرمان. سوال 751. شما اگه تو از این کلیپ دیده باشید گفت که حضرت ابوبکر و عمر گریه کردن برای کشته شدگان بدر، یعنی به نظر شما عاقلی حرف میزنه؟ یعنی چرا باید اونا رو کمک کنه تا حضرت عمر؟ چرا باید حضرت علی رو کمک میکردن؟ چرا باید حضرت پیامبر رو کمک میکردن؟ از مکه اینا رو کمکش کردن، اونا که کمکش نمیکردن. همونطور که علی بعد از وفات پیامبر هیچ کاری بود، قبل از وفات پیغمبر هم هیچ کاری میشد دیگه. خب کمک همین ابوبکر و عمر بود، اینو دیگه قبول کنید دیگه. خب چرا باید امروز بهم چرا علی رو کمک کنم که بیاد بالا باز بره عموی منو بکشه یا دایی منو بکشه؟ آیا به نظر شما که ما میگیم که این حرفا غیر از این است که ما میگیم کسایی که این احادیث بین ساختن هنگام ساختن این احادیث مواد مصرف کرده بودن و بر حالت عادی نبودن. آیا یک انسانی که در حالت عادی باشه این حرفا رو میزنه؟ یک انسان عاقل این حرفا رو میزنه؟ خب اینا دارن به ما حکومت میکنن. مشکل ما اینه و مشکل شما ملت این است که بازم مذبذب هستید.
خب جناب استاد ابوالقاسمی یه بحث رو مطرح میکنه که عمر ابوبکر در جنگ بدر مشرکان رو کشتن و میگه که خب چگونه میشه که اینها بیان مشرکان رو بکشن و بعد بر همون کشته ها گریه کنن و حتی یه توانه میکنه کسی که همچین حرف رو زده باشه حتما از آثار مواد مخدر رو این بحث هست در خصوص توضیح میفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیگه این آقا خودش هم میدونه کارشناس مواد مخدره دیگه و میدونه چه کسانی حرف به اصطلاح مواد مخدر مصرف کردن و چه کسانی نکردن. خب ما الان از اتاق فرمان تقاضا میکنم که ببینیم چه کسانی مواد مخدر مصرف کردن و چه کسانی نکردن. ممکن است اتاق فرمان بله. کتاب ربیع الابرار زبخشری ملاحظه میکنید چاپ مؤسسه الاعلامیه للمطبوعات بیروت لبنان آقای زبخشری جلد پنجم ربیع الابرار و نصوص الاخبار صفحه 9. خداوند متعال در مورد خمر و شراب سه آیه نازل کرد. یسالونک عن الخمر والمیسر. یه عده از مسلمان دوباره می‌خوردن، یه عده ول کرده بودن. تا اینکه یک نفری شراب خورد و وارد نماز شد. آیه نازل شد لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. زمانی که مست هستید نماز نخونید. فشربها من شربها من المسلمین. دوباره یه گروه از مسلمان می‌خوردن. حتی شربها عمر. تا اینکه خلیفه دوم شراب خورد. فأخذ لحی بعیره. یک استخوان شتری برداشت. فشد جرأس عبدالرحمن ابن عوف. زد سر عبدالرحمن ابن عوف رو شکست. و سپس شروع کرد گریه کردن. ینوح علا قتل بدر. بر کشته های بعد شروع کرد نوح خانی کردن. شعر چه کسی خوند؟ شعر الاسود ابن عبد یغوث که از بزرگان کفار قریش بود. شعر چیه؟ و کائنون بالقلیب قلیب بدری. چه آدم های خوبی تو چای بدر افتادن، چه جوان مردانی، چه کسان، چه شرابخورهای بزرگی. بله. بعد میاد میگه ایوعدن ابن کفشت ان سنحیا. نوه کفشه که کفار به پیغمبر اینطوری نسبت میدادن، آیا ما رو تهدید میکنه که دوباره زنده میشیم؟ چطور میشه استخونه پوست دوباره زنده بشن؟ ایعجز ان یرد الموت عنی و ینشرنی اذا بلیت عظامی. این اگه راست میگه خب نه اصلا من نمیرم، چرا من بمیرم دوباره بخواد یه استخونه پوستمو زنده بکنه؟ به خدا خبر برسونید که من دیگه ماه رمضان شما هم نمیخوام روزه بگیرم. علام مبلغ الرحمن عنی بانی تارکون شهر الصیامی فقل لله یمنعنی شرابی و قل لله یمنعنی طعامی. به خدا بگو نه شراب دیگه، اگه واقعا خدا هستش جلوی شراب خوردن منو بگیره، جلوی غذا خوردن منم بگیره. همون حرفی که در جنگ حنین وقتی فرار کرد چی شد؟ فرار کردی امر الله، کار خدا بوده، خدا خواسته دیگه منو فرار کردم.
بله
خدا اگه خدا جلوی ما رو بگیره نماز روزه بگیرم اعمالم انجام بدم. خبر به پیامبر رسید. پیغمبر در حالی که عصبانی بودند اومدن و لباسشون زمین کشیده میشد. فرفع شیئا کان فی یده لیضربه. حتی پیغمبر خواستن بزنن عمر رو. گفت اعوذ بالله من غضب الله و رسوله. پناهم برم به خدا از غضب خدا و رسولش. فانزل الله تعالی انما یرید الشیطان تا آخر آیه تا که فرموده فعل انتم منتقم. این یک مصدر. خب اونهایی که معلوم شد چه کسانی مواد مخدر مصرف کرده بودن. مدرک بعدی در این زمینه کتاب مکاشفة القلوب آقای غزالی است. حجت الاسلام آقای ذهبی داره چون میگه البحر العلامه الامام. آقای حیدری امیرالمومنین امام نمیدونم، آقای ذهبی غزالی رو خلاصه امام میدونه. ببینیم این امامشون چی میاد میگه. در کتاب مکاشفة القلوب این چنین مطرح میکنه. الباب الواحد و التسعون صفحه 240 عقوبت کسی که شراب خورده. همون عبارت ها رو مطرح میکنه که خداوند در مورد شراب سه آیه نازل کرد، اولی دومی تا این که جناب خلیفه دوم شراب خورد رضی الله عنه، خدا از او راضی باشه. چیکار کرد؟ یک استخوان شتری ورداشت زد سر جناب عبدالرحمن ابن عوف رو شکست رضی الله عنه. سپس شروع کرد گریه کردن بر کشته های بعد جناب ابو جهل داییش بوده، بعد داییش گریه کرده. خبر به پیامبر رسید، پیغمبر با عصبانیت اومدن، خواستن عمر رضی الله عنه رو بزنن. گفت پناه میبرم به خدا از غضب پیامبر و از غضب خدا. اینجا بود که دیگه عمر گفت انتهینا دیگه شراب نخواهیم خورد. خب اون کسی که مواد مخدر مصرف میکرده، نفر دوم هم مشخص شد، جناب غزالی امام حجت الاسلام، اونها مواد مخدر مصرف میکرده. چقدر اینا آیه ما نگران کننده داره میشه وضعیتشون، برای وضعیتشون داره نگران کننده میشه یواش یواش امامشون. کتاب بعدی المستطرف فی کل فن مستطرف، آقای ابشیهی میاد که از علمای بزرگشون هم از در جلد دوم همین ماجرا رو مطرح میکنه که جناب عمر رضی الله عنه شراب خورد، استخوانش رو رو برداشت و زد خلاصه سر جناب عبدالرحمن ابن عوف رو شکست رضی الله عنه، و سپس بر کشته های بعد گریه کرد رضی الله عنه، و شعر خوند که چی؟ چه جوان مردایی در شاه بعد پیغمبر انداخته، من دیگه معارم از اون روزه نمیخوام بگیرم، به خدا بگو اگه راست میگه نذاره من شراب بخورم، اگه راست میگه نذاره من غذا بخورم. دایی منو در بعد کشتین، منم اینجا در مقابل خدا قد علم میکنم. همون قضیه رو کامل نقل میکنه. خب متشکر و فرمان. بنابراین مشخص شد که اگر بنا باشه کسی مواد مخدر مصرف کرده باشه، جناب آقای سجودی کارشناس محترم مواد مخدر، اینها ائمه شما و بزرگان شما هستن. این نکته اول. نکته دوم، جناب آقای سجودی مگه خود شما نبودید که میفرمودید شیعیان امام حسین رو کشتن، حالا برای امام حسین گریه میکنن عزاداری میکنن؟ حضرت عالی، جناب آقای حیدری، جناب آقای حسینی که یزیدی شد دیگه از این بعد، و سایر بزرگان شما بارها فرمودین که شیعه ها امام حسین رو کشتن، بعدم خودشون براش گریه میکنن. چطور اگه خلیفه دوم خودش دایش ابو جهل رو کشته باشه بعد بیاد براش گریه کنه؟ کسی که اینو نقل کنه میشه کارشناس مواد مخدر. اما شما بیاین میگین شیعه ها خودشون امام حسین رو کشتن بعد براش گریه کردن، شما سلیم العقل هستید؟ مشکلی نداره. باز خود آقای سجودی فرمودن قبلن، حالا ما کلیپش رو دیگه به خاطر اختصار پخش نمی کنیم، که وقتی که امام حسین علیه السلام یه لحظات آخر حضرت بود، اهل کوفه جرأت نمی کردن، مقام امام رو می دونستن چیه، نه یه بادن حضرت رو بکشن، لذا شمر ترسید یه موقعی اوضاع خطرناک بشه، اونا عقب وایساده بودن ناراحت از کشته شدن امام حسین، حتی لشکر یزید شمر اومد و سر امام حسین از بدن جدا کرد. خب همینی که شما مطرح کردید، ما دقیقاً برعکسشو در مورد جناب خلیفه اول و دوم میگیم. در ماجرای جنگ بدر، در ماجرای جنگ احد که دیگه معروفه، آقایان خلفا بالای بلندی بودن، چه قبل از شکست مسلمان‌ها چه بعد از شکستشون. قبلش که میگن خلیفه اول کنار پیغمبر در عریش بود، بعدش هم که خلیفه دوم میگه رأیتنی انظر کأننی اروا رضی الله عنه، از کوه بالا میرفت، خودش تشبیه میکنه، میگه من انقدر سریع بالا میفتم مانند بزرگوهی. خب در زمان جنگ بعد و احد هم آقایون بالا بودن، نگران نگاه میکردن، حضرت علی در میدان جنگ داشتن و بزرگان کفار قریشون کشتن. چه کسی گفته که در جنگ بعد یا احد خلفا کسی رو کشتن که بعد شما بگید حالا اینا وقتی کشتن خودشون هم گریه کردن؟ یک مدرک معتبر بیارین که آقایون خلیفه در زمان جنگ بعد یا احد کسی رو کشته باشن. خب آقا خیلی طبیعیه، کسی هم نکشتن. خب اگر نکشتن برای چی به جنگ اومدن؟ اینو مطرح بکنیم ما. اگر واقعا نکشتن برای چی به جنگ اومدن؟ البته من یک مدرک دیگه هم هست راجع به نوع خانی خلیفه دوم برای داعش ابوجهل، مدرکی هم نقل کردن که خلیفه اول هم همین کار رو کرده، در الفوائد رازی جلد 2 صفحه 288 نقل میکنه که شرب ابوبکر الخمر قبل ان تحرم، ابوبکر شراب رو خورد و بعد شروع کرد شعری راجع به کشته های قریش خوندن، که قابل جمع هم هست، برای اینکه علمای اهل سنت تعارض در اقوالشون پیش نیاد، میگیم یکی از اشعار رو جناب خلیفه دوم خونده، دیگری جناب خلیفه اول. من متن اشعار رو هم بخونم. تو حیا به سلامت ام بکری، مادر بکر، همسر من ابوبکر، ابوبکر پدر بکر، ام بکر مادر بکر، خدا تو رو سلامت بدهد، و حل که بعد رهده که من سلامی. اما آخه بعد از این کسایی که کشته شدن یه سلامتی باقی مونده؟ ذرینی اصطبه یا بکر انی رأیت الموت نقب عن هشامی. بذار من به صبح برسم ای فرزندم بک، اذیت نکن من امشب. من دیدم مرگ رو که چطور هشام ابن الحکم بزرگ کفار قریش رو از پا انداخت. و میاد میگه چه اتفاقاتی برای بزرگان بنی المغیره افتاد که حاضر شدن برای بزرگانشون 1000 نفر فدایی بدن. فکعین بالطوی طوی بدر من القینات والخیل الکرامی. چقدر آواز خونهای معروفی که افتادن در چاه بدر و فدایی شدن. خب این رو هم از جناب خلیفه اول نقل کرده. بنابراین اینها گریه کردن. اما چرا؟ حالا فرض بگیریم مثلا اینا در جنگ بدر شرکت کرده باشن. نکته اول، ما بارها مطرح کردیم جناب آقای به اصطلاح ابوجهل دایی بزرگ خلیفه دوم بوده، حالا کشته، بعدن هم براش گریه کرده، همونطوری که شما نقل میکنید میگید حضرت زید جناب طلحه و زبیر رو کشت و بعدن براشون گریه کرد که آخ چه اتفاق بدی افتاد، طلحه و زبیر کشته شدن.
این همون دیگه.
حالا به فرض اگر خودشون هم بودن و این کار کردن، ما فقط چند تا مدرک ها رو میخونیم. در غریب الحدیث ابن قتیبه جلد 2 صفحه 370، ابن حنتمه عمر ابن الخطاب، ابن حنتمه عمر ابن خطاب، مادرش حنتمه بنت هشام ابن المغیره، دختر هشام ابن المغیره است که ولید ابن المغیره مخصومی میشه، همون ابوجهل داییشون بوده. و مدرک در این زمینه خیلی زیاد، ما بارها اینا رو مطرح کردیم، از جمله آقای ابن حبان در اسقاطش میگه و ام عمر، مادر عمر، حنتمه دختر هشام ابن مغیره بود، خواهر ابوجهل ابن هشام، یعنی جناب دایی خلیفه دوم به حساب میاده. مدارک در این زمینه زیاد، همین مقدار کفایت میکنه، خیلی تو این بحث وارد نشیم چون قبلا مدارک رو مفصل مطرح کرده بودیم. اما نکته بعدی، خب آقا ما گفتیم اینها به جنگ اومدن ولی طبق مدارکشون نمیجنگیدن، خب به چه علت نا همراه پیغمبر شدن؟ علت همراهیشون با پیامبر چه بوده؟ اولا من تشکر میکنم همینجا و از تهیه کنندگان فیلم فاروق و عمر که این مدرک بسیار مهم رو برای ما تهیه کردن و ما منتظر هستیم شبکه کلمه هم این فیلم رو پخش کنه، دوبله شدهش رو، و پول بدیم به شبکه کلمه، پوند بهشون بدیم که آقایون بتونن این فیلم ها رو زیرنویس کنن. از انگلستان پوند گرفتن، کمه یه مقدار پوند دیگه احتیاج دارن. چرا؟ برای اینکه در همون قسمت های اول نشون داد که یهودی ها میمدن کنار خلیفه دوم، تو ما میدونیم تو بعد از پیغمبر آخر الزمان به خلافت این امت میرسی. خلیفه دوم چی کاره بوده؟ میگه در زمان جاهلیت ما مدارک رو آوردیم، یا آشپز بعضی ها میگفتن، یا هیزم جمع کرد، شغل بد نیستش، یا در بازار دلالی میکرده. اما اینها کجا و خلافت پیامبر آخر الزمان کجا؟ من فقط یکی از مدارک رو برای شما بخونم. البته این دیگه در فیلم هم خودشون آوردن، ولی این عبارتشون از همه عبارتها واضح تر، من این عبارت رو میخونم. یعنی یک مدرک آشون آقایون گفتن فیلم عمر همش با مدارک معتبر تاریخی ساخته شده. میگه ما بله. میگه در زمان در شهر نهج البلاغه ابن ابی الحدید آمده. میگه در کتاب ابو احمد عسکری آمده است که عمر به عنوان پادو همراه ولید ابن مغیره به شام رفت در تجارت ولید ابن مغیره. اون روز 18 سالش بود. کارش چی بود؟ نگهداری شتران ولید و بلند کردن بارها و نگهداری اونها. در منطقه بلقاء که بودن، یکی از علمای روم جناب خلیفه دوم رو دید، شروع کرد نگاه کردن. بعد گفت پسر به نظرم اسم تو یا عامر باشه یا عمران یا شبیه این. گفت بله اسم من عمره، شما کجا میدونی؟ اکشف عن فخذک، رانت رو باز کن. رانش رو باز کرد، اون قبل اسلام بوده، حالا نشان دادن ران خیلی مشکل نداشته. فاذا علی احد ما شام مسودا فی قدر راحت الکف، یک خال سیاه بزرگ به اندازه کف دست بود. ما میگیم امامان ما یک خال امامت، خال بنی هاشمی دارن، جناب خلیفه دوم یک خال به اندازه کف دست داشته، این علامت خلیفه دوم بوده. تا آخر روایت که فقال له انت ملک العرب، تو پادشاه عرب ها خواهی شد، قسم به جان مریم. خلیفه دوم شروع کرد خندیدن. میخندیم من دارم قسم میخورم تو ملک عرب میشی، ملک روم میشی، ملک فارس هام خواهی شد. بعد عمر میگه بعد از اون این شخص دنبال من اومد، هر جا میرفتم یقبل یدی کل یوم، هر روز صبح این آقا میاد دست منو میبوسید عین پادشاه ها. بعدش هم میگه وقتی من خلیفه شدم دیگه ندیدم این شخص بیاد با اینکه اسلام مال او این نیاد، احتمال نه از دنیا رفته باشه، ولو کان حیا لشخص الینا، شما میآمد. متشکرم در سلام. خب پس طبق مدارکشون و همچنین طبق فیلم جناب خلیفه دوم الفاروق، اهل کتاب به این آقا وعده دادن که تو خلیفه خواهی شد، بر کل عجم و عرب حاکم خواهی شد. چطور؟ اگر شما برید دنبال این شخص یه پیامبره شما حاکم میشی. و این از زمان جد بچی که جوانش میدانسته. این یک مطلب. نکته دوم، خلیفه دوم چطور اسلام آورد؟ در کتاب تاریخ دمشق جلد 44، در کتاب در جلد 44 صفحه 30 میاد ماجرای اسلام خلیفه دوم رو کامل نقل میکنه. بقیه جا کامل اینطور نقل نمیکنن، اما در این کتاب میاد کامل این قضیه رو مطرح میکنه که خلیفه دوم میگه من وقتی که به اصطلاح خب بله اگه تفهم درست کنن، همون کلیپ که ما پخش کردیم که اومد خواهرش رو زد، خواهرش رو خونین کرد، بعد خجالت کشید و گفتش که فقامت الی اخ فقامت الی اختی فاخذت برأسی فقالت قد کان کذلک علی رغم انفک، گفت من بینی تو رو به خاک میمالم اما مسلمان میشدم. میگه من وقتی که دیدم خواهرم خونین شده خودم خجالت کشیدم، گفتم کتاب چیه؟ خواهرم گفتش که باید پاک بشی تو رو تو بدم. رفتم غسل کردم، خلاصه اومدم قرآن رو خوندم بسم الله الرحمن الرحیم تا اینجا که و انت جهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. اینجا برای ما مهمه، قلت به هازا جاء موسا، موسا هم همین ها رو آورده بود. خب شما که میگید عربهای اون زمان جاهلی بودن و جز عده معدودی در مکه به دین یهود نبودن، خلیفه دوم چطور میدونه دین حضرت موسی چیه؟ شما که میگید خلیفه دوم طرفدار حق بوده، اگر واقعا دین یهودیت رو میدانسته چرا بت پرست بوده و طرفدار دین موسی نشده؟ گفت اینا همونه که موسی آورده، برای همین من مسلمان میشم. خیلی در سینه من جایگاه پیامبر بزرگ شد چون میدونستم موسی هم شخص بزرگیست. این علت اسلام آوردن خلیفه دوم. چرا؟ چون پیغمبر همون حرفای موسی رو آورده. اگه غیر حرفای موسی رو میارد من قبول نمی‌کردم. متشکرم خدا فرمان. این یک نکته که ملاحظه فرمودید. نکته بعدی خدمت شما عرض بکنم، باز از مطالبی که از با سند معتبر در کتب اهل سنت آمده، از جمله در کتاب مصنف عبدالرزاق خیلی عبارت عجیبه که نقل میکنه خلیفه دوم خودش میگه. بله اگر تفهمون لطف کنم، در مصنف عبدالرزاق جلد 6 صفحه 112، عبدالرزاق معمر ایوب ابی قلابه، همه از بزرگان اهل سنت. خلیفه دوم مر به رجل یقرأ کتابا سمعه ساعتا، دید یه شخصی داره کتابی میخونه، خیلی خوشش اومد، یه چند لحظه صبر کرد، فاستحسن، دید نه حرفای خوبیه، گفت اینا رو می‌نویسی؟ گفت بله. رفت یک ورقه خرید و آورد و خلاصه در این کتاب نوشت. ثم اتى به النبي، پیغمبر شما قرآن میخونید، منم ببین چه حرفای خوبی برای شما میخونم. فجعل یقرأ علی، هر چی میخوند پیغمبر هی رنگ عوض میکردن طبق روایت، و جعل وجه رسول الله تلزن، هی چهره حضرت تیره تر تیره تر تیره تر میشد. یکی از انصار گفتش که مادرت به عزاد بشینه، پسر خطاب، نمیبینی پیغمبر عصبانی شده؟ تا حالا چهرهش اینطور نشده بود؟ الا ترى الى وجه رسول الله منذ اليوم، تا حالا پیغمبر این چه این عصبانی نشده بود وقتی تو این کتابو میخوندی؟ پیغمبر فرمودن من با دینی آمدم که دیگه همه دینا رو کنار گذاشته. فلا یهلکنکم المتوکهون متوکهون، مبادا کسانی که بدون فکر و بدون فهم کاری انجام میدن موجب هلاکت شما بشن. این کاری که شما میکنید کارهای بدون فکر و بدون فهم که انجام میدید. متشکرم دافرما. این یک مد. البته جالبه همین مضمون رو با عبارات بسیار جالبتر هم در کتب اهل سنت نقل کردن، از جمله عبارتی است که در اسطلغابه نقل کرده که من این عبارت رو میارم، خیلی جالبه. خلیفه دوم که قبل از اسلامش ما آوردیم ایشون بشارت داده شده، موقعی که میخواد اسلام بیاره میگه این همون چیزی است که موسی آورده بود. بعد میاد در اینجا عبارت یاد مطرح میکنه که وقتی اومد پیش پیامبر اگر اتاق فرمان لطف کنن میگه یا رسول الله اینی مررتو به اخن لی من بنی قریزه. بنی قریزه یهود بودن. پیغمبر یکی از برادران یهودی ما چنین کتاب خوبی داشت. برادر یهودی ما تو اسلام داریم؟ ما در اسلام برادر یهودی داریم؟ خلیفه دوم میگه برادر یهودی من این چنین گفته است. بله دایشون که جناب ابو جهل که براش گریه میکنه و اینجا هم برادر یهودی شد کلمه وقتی قضیه بنی قریظه شد و اونا تبعید شدن بر اونا هم گریه کرد یا خیر. باز در عبارت دیگه در تفسیر ابن کثیر که آیه هاشمی گفت این تفسیر یک کتاب بسیار خوبی است در جلد یک صفحه 379 همین رو میاره. باز در مجموع الزوائد از جابر جوفی نقل میکنم یعنی ضعیف اما توثیق هم داره روایت میشه حسن که خلیفه دوم نسخ صحیفت من التورات امیر مؤمنان عبی بن کعب و گروه دیگه از صحابه کاتب وحی بودن جناب خلیفه دوم کاتب تورات بوده نسخ تورات رو مینوشته. بله. باز در شرح السنه آیه بغوی جلد 1 صفحه 270 خلیفه دوم میاد پیش پیغمبر یا رسول الله انا نسمع احادیث من یهود تعجبنا. پیغمبر شما که روایت های خودتون رو نمیذارین بنویسیم چون میگن نه کرده پیغمبر دیگه ما یه حرفای از یهودی ها میشنویم خیلی حدیث های خوبیه افتر ان نكتب بعضها بنویسیم اینا رو. پیغمبر همونجا گفتن متوهوکون انتم شما میخواهید کارهای بی فکر انجام بدین دوباره. این هم یک عبارت دیگه. باز جای دیگه مجمع الزوائد هیثمی جلد 1 صفحه 174 میگه پیغمبر من یک کتاب کامل تورات گیرم اومد اخذ من اخ لیمن بنی زرایق. بنی زرایق به یهودی ها میگفتن یکی از برادران یهودی به هم داده این رو. بله. آقای هیثمی در مجمع الزوائد میگه تمام راویاش ثقه هستن غیر از آقای ابو عامر قاسم بن محمد اسدی که در برنامه جوامع الکلم میگه این آقا هم مقبول است و روایت او بنابراین میشه یک روایت معتبر. این راجع به جناب خلیفه دوم. دیگه خیلی طول ندم فقط یک خلاصه هستم. جناب عایشه همسر پیغمبر در کتاب المجموع نووی در جلد نهم صفحه 62 عبارت رو نقل میکنه. من این عبارت رو میخونم چون تصحیح سندی خودش کرده دیگه نیازیست ما تصحیح سندی کنیم. میگه دخل ابوبکر علیها. خود عایشه نقل میکنه یعنی عایشه در اون زمان میفهمید چه اتفاقی داره میفته نگر عایشه در اون زمان بیمار بوده هیچ نمیفهمیده. ابوبکر پیش او آمد و این ده یهودی ترقیها یک زن یهودی داره برای ام المؤمنین عایشه حرز میخواند. فقال رقیه‌ای که می‌خوای بخونی به کتاب الله عز و جل باشه کتاب خدا باشه. بالا میگه اصالش صحیحه. خب یهودی چه کتابی به عنوان کتاب خدا قبول داره؟
طبیعتاً تورات
دیگه. تورات رو. جناب ابوبکر بهش میگه خانم یهودی شما بیا کتاب خداوند ما قرآن رو بخون. اگه می‌خواد یک قرآن رو بخونه میگه یه مسلمان بیاد رقیه اسلامی بخونه.
به زن یهودی بگیم
به زن یهودی کتاب خدا رو بخون یعنی چی؟
تورات
رو بخون. مشکل دا فهمان این برداشتی که ما کردیم که مقصود این است که رقیه از تورات و انجیل باشه برداشت ما نیستش. این رو در عمدت القاری جلد 21 صفحه 262 تصریح بهش میکنه که مقصود از این رقیه از تورات و انجیل حرز از تورات و انجیل است. هم در شرح صحیح بخاری ابن بطال اومده اگر اتاق فرمان لطف کنن جناب ابوبکر وارد بر عایشه شد و یه تشته که بیمار بود یک یهودی براش داشت حرز میخوند. آقای ابوبکر گفت ارقیها به کتاب الله یعنی به تورات و انجیل. ممکن است اتاق فرمان لطف کنن؟ بله مقصودش تورات و انجیل بود نه قرآن. در عمدت القاری معروف ترین شرح صحیح بخاری یه فقال ابوبکر ارقیا به کتاب الله یعنی به تورات و انجیل تورات و انجیل رو براش بخون. متشکرم از فرمان. بنابراین اینها حتی برای درمان دردهای خودشون سراغ قرآن نمی‌رفتن سراغ تورات و انجیل می‌رفتن. خداوند میگه ما قرآن رو شفا فرستادیم اینا میان تورات و انجیل می‌خونن. این وضعیتی است. خب اینها با چنین شناختی از تورات انجیل داشتن، میدونستن بعد از پیغمبر چه اتفاقی میخواد بیفته، اگر اسلام نیارن به خلافت نمیرسن، مجبور شده بیاد مسلمان بشه. در جنگ هم که جناب آیه ابن تیمیه میگه جناب خلیفه اول و دوم شجاعتشون قلبی بود، دستش هم نمی بردن، دعا میکردن، اون بالا میشستن دعا برای پیروزی که از این دلشگر میکردن. خب مشخصه دیگه، بنابراین وقتی که در جنگ بدر تعداد زیادی کشته بشن، بعید نیست که جناب خلیفه دوم بشینه و برای کشته ها گریه کنه. داییش بوده، بزرگ قریشیون بوده، بعید نیست جناب ابوبکر بشینه برای کشته های بدر گریه بکنه. خدمتتون هستم.
یه بحثی هم جناب یزدانی داشتن توی قضیه قدیر خم که خلیفه دوم به امیرالمومنین حضرت علی اعظم که بخن بخن نسبت
مولا
مؤمنین بر مؤمنه. خب شاید خود اون عمل کردش هم شاهد بر این هست که خودش قبول داشته مؤمن نبوده، یا بالاخره یا باید اون رو قبول کرد یا خلاف عهدش رو باید قبول کرد. خیلی متشکرم جناب ابوالحسن، استفاده کردیم از صحبت حضرت علی. حضرت علی فرمان یه فرصتی میخواییم یک میان برنامه ببینیم، بعد انشاءالله در خدمت شما بینندگان خواهیم بود و تماسایی که خواهید گرفت، تلفن برنامه هم زیرنویس شده، انشاءالله تماس بگیرید، در خدمت شما خواهیم بود، سوال ها نکته هایی که مطرح میکنید. منتظر ما باشید.
علی 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 غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 علی. شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست. علی 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 علی. مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا. مرد قدیر پیرو به خط صغیر نیست، مرد قدیر پیرو به خط صغیر نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست.
بله خسته نباشید بینندگان محترم، عرض سلام مجدد ما رو پذیرا باشید و تسلیت ما رو بمناسبت شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو. ما ان شاء الله در خدمت شما بینندگان هستیم از این لحظه و در همین 20 دقیقه که تقریبا باقی مونده از این برنامه، که ان شاء الله بتونیم صحبت‌های شما و سوال‌های شما رو هم بشنویم و پاسخ رو بدیم و اهواز بریم و با آقای صادقی صحبت کنیم. سلام علیکم آقای صادقی.
سلام علیکم.
خسته نباشید، خیلی خوش آمدید برنامه، در خدمت شما هستیم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید صدای شما رو داریم.
بخیر، خسته نباشید.
سلامت باشید، در خدمت شما هستم.
با عرض تسلیت به مناسبت شب شهادت.
بله.
حضرت علی میفرمایند که عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد. خدمت جناب آقای ابوالقاسم و جناب آقای یزدانی هم سلام عرض میکنم و عرضی دارم خدمتشون که ما با دیدن صحبت‌های امثال آقای سجودی و آقای حیدری و آقای هاشمی امثال پوچی گفتارشون و بی‌مغز بودن صحبت‌هاشون بر ما که شیعه هستیم ثابت شده از سالهای گذشته، از خیلی قبلا، و خیلی خوشحالم که بعضی وقتا برادران اهل تفنن هم میبینم تماس میگیرن و از اینا براءت میجورن و خودشون و اینا رو از خودشون نمیدونن و حساب خودشون از اینا جدا میکنن. من مدت ها میخواستم تماس بگیرم که ببینم ما در کتاب های اهل سنت و کتاب های اهل تشیع روایتی داشتیم که پیامبر نسبت به اینی که خلیفه دوم تمایل به یهود پیدا کرده بودن و افکارشون اینطوری شده بود بوده و هست که امشب خوشبختانه جناب آقای ابوالقاسمی کامل توضیح دادن و ما استفاده کردیم. اما یه صحبت دیگه هم که خدمتون دارم اینه که ما در کتابای اهل سنت یا در صحبتهایی که کارشناسای محترم انجام میدن خیلی کم میبینیم که قال ابوبکر یا قال عمر یا قال عثمان داشته باشیم. بیشتر قال عایشه دیدیم و قال عبدالله عمر هم دیدیم. خواستم ببینم واقعا همچین چیزی تو کتاب اهل سنت هست به این شکل مثلا قال ابوبکر و قال عمر و قال عثمان که واقعا صحبتی از خودشون هم کرده باشن که بشه ازش استفاده هم کرد وجود دارد یا نه. بیشتر ما قال عایشه و قال عبدالله عمر و قال فلان و فلان میبینیم ولی از خلفا ما خیلی کمتر میبینیم. و یه سوال دیگه هم این که دارم با توجه به تسلط وهابیت بر اقتصاد عربستان آیا واقعا جایزه که ما شیعیان و مسلمان ها بریم پولمون اونجا خرج کنیم و به اقتصاد عربستان غیر مستقیم ما کمک کنیم و نهایتا پول بیفته دست وهابیا و اینطور بر علیه اسلام و بر علیه شیعه و بر علیه حضور شما که آردم جامعه اسلامی و سعی در ایجاد نفاق و این انجام میدن واقعا جایزه تو این موقعیت حد رفتن و خرج کردن پول به نفع وهابیت؟ ممنونتون میشم.
خیلی متشکرم از سوالاتی که مطرح کردید. حج رفتن که جای خودش هست و اون بحث دومی که حالا خرج میکنن که همیشه علما در این خصوص صحبت کردن، ان شاء الله در فرصتی که باقی مونده کارشناسان محترم پاسخ خواهند داد. بساری بریم با آقای بخشیان صحبت کنیم. سلام علیکم دوست عزیز، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم.
در خدمت شما هستیم، شب شما بخیر باشه. سوالتون رو مختصر بفرمایید.
از تشکر شما کارشناسان محترم برنامه‌تون.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
یه چند تا شبهه داشتم، می‌خواستم به هم کارشناسان محترم حداقل جواب ما رو بدن که خودمون سید هستیم. حداقل این است که این شبهه برطرف شه.
ان شاء الله در خدمت
شما. سندی به ما نشون بدن که شیعه و سنی برادرن. با توجه به ظلم‌هایی که اون خلق خلفایشون بر علیه پیغمبر و آل پیغمبر خصوصا امیرالمومنین و حضرت زهرا و امام حسین و امام حسن انجام دادن. دوم این که اگه ما پشت سر علما امام شیعه سنی معذرت امام جماعت سنی نماز بخونیم حکمش چیه؟ همه میرن میگن که نماز وحدت داریم، کلی مراجع تقلید داریم، بابی این نماز وحدت رو به من نشون بدن. من گفتم که خودم سیدم، اینا منو رنج میده. باب این که برادر بودن شیعه و سنی، دوم این که پشت سر ائمه جماعت سنی نماز خوندن، چون اینا میگن امیرالمومنین، آقا امیرالمومنین به عنوان خلیفه چهارم، در صورتی که ما اینو قبول نداریم، به عنوان اولین امام معصوم قبول داریم، درسته؟
بله بله.
به عنوان اولین مظلوم تاریخ اسلام داریم قبولش بله. داریم. میخواستم این شبهات رو برام برطرف کنم. وقتی من نوعی میرم پشت سر ائمه سنی، ائمه جمعه سنی نماز رو برقرار میکنم، یعنی آقا حتی شما قبول داری من قبول دارم، درسته؟
خب حالا اینو
شما امیر المومنین رو به عنوان خلیفه چهارم من میگم قبول دارم، اقتدا به شما میکنم.
درسته.
شما تو کوچه های مدینه سیلی به صورت حضرت زهرا زدین، من میگم حق حضرت زهرا بوده. سر آقای امام حسین جدا کردین، من میگم حق با شما بوده. جگر امام حسن پاره پاره کردین، من میگم حق با شما بوده. تمام ظلم هایی که به ائمه بعدی پیش اومده، من میگم حق با شما بوده. شما لطف کنید این کارشناسان محترمتون
انشاءالله پاسخ سوالا رو خواهند داد خدمت شما
جواب بدن که از درحال دل ما آرام بگیره. من به عنوان سیدم
حتما انشاءالله پاسخ خواهند داد. مفهوم وحدت رو اگر خوب بخوایم مشکافی کنیم اون موقع شاید خیلی از این سوالهایی که هست و مطرحه و نظیر اینها حل بشه. انشاءالله کارشناس محترم در این خصوص صحبت خواهند کرد. با احمد از مشهد خواهیم صحبت کنیم از برادران اهل سنت که فکر کنم هفته گذشته با ما تماس گرفتن. سلام علیکم در خدمت شما هستیم آقا.
سلام خدمت شما و استادان عزیز.
علیکم السلام بفرمایید در خدمت شما هستیم.
هفته قبل مزاحمتون شده بودم. خواستم این هفته در مورد مطلبی که صحبت کنم در خصوص فیلم جناب عمر رضی الله عنه که استادان برنامه اظهار نظر فرمودن. من خواستم بفهمم که عرضم به حضور شما ما اهل سنت سریال هایی میسازیم و شما برادران شیعه یه سری سریال هایی مثل سریال امام علی امام رضا. من میخوام یه مطلبی رو بگم. فرق ساخت سریالی که مخصوصا سریال حسنین و جناب عمر رضی الله عنه و فرق سریال هایی که شما برادران شیعه میسازید رو عرض کنم خدمتون و با دلیل براتون بیارم که فیلم هایی که ما میسازیم خیلی بهتر و مستندتر از سریال هایی هستیم شما میسازیم. مطلب اول حالا در خصوص فیلم عمر رضی الله عنه که هنوز شبکه کرمه لطف نکردم پخش کننش ولی فیلم حسنین رو که دوبله کردن و پخش کردم. واقعا من این سریال رو دیدم، واقعا من همچین سریالی تاریخی تا حالا ندیده بودم که خیلی قشنگ خیلی قشنگ مطالبی رو به یه زیبایی بیان کرده بودن. اون در خصوص نامه‌ای که حضرت عثمان به والی مصر می نویسن و توی مشک پنهان میکنن و میارن میبینن، خیلی قشنگ اون اهالی که از مصر اومده بودن خدمت خلیفه سوم عثمان و داشتن برمیگشتن یک شخصی رفت و از جلوشون وایستاد، خیلی سینه سپر کرد، بهش گفتن کجا میری؟ گفت من از طرف امیرالمومنین عثمان دارم یه پیغام میبرم که شما رو وقتی برگشتید والی مثل شما رو بکشه. ببینید چقدر واقعا خنددار جالب. ما هم سریالی میسازیم که واقعا هم طنز داره، مردم بخندم و هم یه سری به منابع تاریخی اشاره داره. یا ببینید جناب امام حسن و امام حسین رضی الله عنهما میان توی دوره میشینن و دقیقا میدونن که در آینده مثلا برادران شیعه چه اشکالایی رو نسبت به عثمان رضی الله عنه مطرح میکنن، قشنگ یعنی اشکالات رو مطرح میکنن میان و جوابم میدن. میان میگن خب مثلا مردم اومدن به جناب عثمان در مورد والیشون گفتن جناب عثمان اینو عوض کردن، مردم نمیدونن میان فلان حرف رو میزنن، امیرالمومنین این کار رو کردن. ببینید چقدر واقعا من واقعا توی این عمرم تا حالا سریال به این طنز جالبی زیبایی ندیده بودم.
بله خب حالا یه نکته جالب، اسم دقیق این فیلم رو شما میدونید فیلم چیه؟ فیلم که الان معروفه به فیلم حسنینه اسم دقیقش میدونید چیه؟
ظاهران قطع شده تماسشون. خب حالا خودشون والا ظاهران عرضن که کارشناس فیلم و اینها با صحبت کنه این حسد در برمان نیست، ولی نکته تاریخی که ما دنبال این که بعد داریم طنز درست کنیم خودمون تو فیلم بزنیم که این که نجد تاریخی حقیقت رو باید گفت. حالا شما دوست دارید یه نکات طنز اضافه کنید بهش، خب این شد نمیدونم چی باید
شبکه ها برنامه که پخش کنن. من تعجب کردم چرا آقای هاشمی جرأت نکردن اسم واقعی این فیلم رو بگن. فیلم الان در اینترنت داریم، فیلم الاسبات، نگفته فیلم سبتاین، گفته الاسبات. سبتاین یعنی دو نوه پیامبر. الاسبات یعنی چی؟ یعنی پیغمبر مگه غیر از امام حسن امام حسین نبی دیگری هم داشته؟ این فیلم رو میگن کارگردانش دو تا اسم براش گفته، فیلم حسن حسین و معاویه، اسم دیگرش فیلم الاسبات، یعنی حسن حسین معاویه هر ستا فرزندان پیغمبر هم به حساب میان. فیلم اسم این فیلمو سبتین نذاشتن، گفتن الاسبات. خیلی مهم سوال کنید آیا هاشمی شما که میگین فیلم از اول تا آخرش با مدارک تاریخیه چرا گفتن الاسبات؟
خودش هم چند جا اشاره داشت به این که فیلم مثلا سه اشکالاتی داشت.
کل تمام سریال روی یک روایت دروغ از سیف ابن عمر میچرخه، اون روایت از عبدالله ابن سباست. تمام فیلم همه سریال شده
کافیه، ما یک قسمت
شده گفته آیه سیف ابن عمر که او رو خودشون گفتن زندیق بوده، کافر بوده، دروغگو بوده، عبدالله ابن سبا این آقا می سازه و بعد بر اساس گفته های اون این فیلم ساختن.
خب دیگه شون هم لذت برده، دیگه شون کلی قلب و اینها داشته لذت
برده، نبسه ایشون فکر کنم این طرفی داشت می گفتن.
خب خیلی متشکرم. با خانم طباطبایی صحبت کنیم از قم. سلام علیکم، در خدمت شما هستیم. سلامت باشید، در خدمت شما هستیم.
کنم از برنامه تون واقعا یعنی باعث شده که ایمانمون کامل بشه، آگاهیمون بیشتر بشه در مورد این مسائلی که عنوان میکنید و تاریخ شیعه سنی، یعنی کلا تاریخ اسلام. بعد که من مسائلی که الان شما در مورد همین اصحاب میگفتید که اینا مثلا با یهودی ها چه جوری مثلا مسلمون شدن، چه برنامه‌ای داشتن، اصلا ما میخوام ببینم واقعا اصلا همینه، اینا اصلا به پیامبر قبول داشتن یا نه؟ چون از اول هم مخصوصا آخرای چیز بود، حجت الوداع که بود، اوه میکرده حسبونا کتاب الله، اولا که حسبونا عطی الله، بعد چه میگفتن حسبونا کتاب الله. اینا واقعا اصلا پیامبر رو قبول داشتن؟ این اصحابی که مثلا این هم بعدش هم پیامبر اینقدر عصبانی میشن که خود عایشه تعریف میکنه. حالا من چون زیاد بررسی سندی بلد نیستم ولی شما میتونید اینا رو بررسی کنید.
بله
اینا رو که اونوار میکردن که رفتم پیش عایشه اینقدر عصبانی ناراحت بودن که گفته که اینا اصحاب جلوی من وایستادن، حتی منو گوش نمیکنن. بعد جناب عمر که تعریف میکنم عمره رو انجام نداد، پیامبر وقتی گفت عمره رو باید انجام بدید، گفت چی این حرفا؟ تو قرآن اومده؟ تو قرآن اومده ما انجام بدیم. گفت بابا جبرئیل کنار من نشسته داره میگه این کارو باید بکنید، ولی جناب عمر میگه نه ما این کارو نمیکنیم، عمره رو اصلا انجام نداد. بعدش هم اینجوری که تعریف میکنم میگن با یهودی ها برنامه گفت که من اگه حاکم بشم عمره رو میارم برای بیت المقدس، تمتع رو میذارم برای کعبه، یعنی اینجوری قرار داشتم با یهودیا.
بله خیلی
اصلا من میخوام این سوالی که شما بتونین ثابت کنن اصلا اینا که مثلا این همه مثلا ادعا دارن مسلمونیشون، آیا پیام الان که نیست اینا که مثلا میگن فقط از کتاب باید ثابت کنیم، فقط باید از قرآن ثابت کنی که ولایت علی ثابت بشه؟ اینا از اول اسلام، از زمان پیامبر، پیامبرم اینقدر زجر دادن، حتی تاش لحظه فوتشون هم این برنامه داشتن که همون سریفه رو به وجود آوردن.
درست
که این برنامه ایجاد. من فقط یه حرفی میخواستم با تمام اصلا کل مسلمان هم انشالله که شیعه سنی و خودمون که آگاهیمون رو نسبت به تاریخ بریم مطالعه تاریخی کاملا بکنیم، اینقدر مطالعه داشته باشیم که حق رو از باطل تشخیص بدیم. افرادی که تو اسلام بودن، افرادی که تو مثلا تو رأس همون اصحاب میگن، اینا چی کارهایی کردن، چه رفتارهایی با پیامبر داشتن، چه رفتارهایی تو اسلام داشتن، تو تاریخ چه کارهایی کردن، چه نقشی داشتن. کل هممونو میگم، نه که الان سنی ها فقط یا شیعه ها فقط، هممون این آگاهی رو داشته باشیم، وظیفه داریم. چون این زمان قدیم نیست که بگن خب اطلاعی نداشتن، یه عده یه برنامه رو میذاشتن یه سوال مثلا چیز میکردن، همه هم همونو قبول میکردن. الان دیگه اینترنت، تمام کتابا، همه چی ما میتونیم دسترسمون داریم، اگه کوتاهی کنیم دیگه حجت برامون تموم شده، که نمیتونیم بگیم ما نفهمیدیم. فردا جلوی پیامبر هر کسی که قبول دارن هر کس چی میخواین بگیم به پیامبرمون؟ چی میخواین، چه جوری میخواین بگیم که مثلا ما نفهمیدیم اونا چیکار کردن با شما گمراه شدیم؟
بله خیلی متشکرم خانم طباطبایی از تماسی که گرفتید و صحبتایی که داشتید. وقتمون خیلی کم هست. با رضا از زاهدان می‌خوایم صحبت کنیم. سلام علیکم، در خدمت شما هستیم دوست عزیز.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام خدمت حضرات و اساتید بزرگ، اساتید بسیار بزرگ، جناب استاد غزوینی و جناب کیانی، جناب یزدانی و جناب آقای ابوالقاسمی و همه بزرگواران و عزیزان دلم. خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم، التماس می‌کنم زمان تلفن‌ها را مدیریت کنید. دشمن در کمین است، تعدادی از جوانان اهل سنت و شیعه زاهدان. حالا منظور از این حرفا برمیگرده به اهداف ما به خاطر کمین دشمن. دو ساله نتونستم با شبکه خودم حرف بزنم، شبکه ولایت دریافت مرا. شبکه هرمله را دو بار با او تماس گرفتم، هر دو خطم را توی لیست سیاه قرار داد و بعد از آن یا جواب نمیداد یا اگر جواب میداد با شگرد خواست خودشان من را در نوبت قرار میدادند، بعد از دقایقی قطع میکردند. هر دفعه و دفعاتی که در نوبت بودیم تلفنچی که از قبل آموزش دیده بود به ما میگفت آقا رضا منتظر این نفر بعدی شمایید،
میگفتیم باشه چش. به محضی که نفر بعدی آقا رضا تمام شد شما صحبت کن. با یک شگرد خاصی به محضی که اون نفر جلویی ما تلفنش قطع میشد، تلفن ما هم قطع میشد. چقدر دقیق و حساب شده عمل میکنند، هر بار به طریقی دل ما میشکنند. این را داشته باشید، دل ما میشکنند. در پایان صحبتام به این موضوع میرسید. بینندگان فهیم و عزیز شبکه مقدس ولایت، بیش از هزاران بار برای من و شما شاید اتفاق افتاده باشد که بیشک افتاده است. به پسرمویم که کارشناس و مهندس اداره مخابرات زاهدان هست رفتم و موضوع را گفتم. ارتباطات من را با تلفن شبکه هرمله دقیقاً بررسی کنند. ایشان به من گفتند که شما جمعاً 1164 بار با شبکه تماس گرفته اید. به غیر از 10 مورد که به علت تایم یا همون وقت معین شده توسط سیستم هوشمند به طور اتوماتیک قطع شده، 753 مورد گوشی را بر نداشتند و 401 تماس دیگر شما از طریق شبکه هرمله قطع شده. پس نتیجه میگیریم دستاندرکاران شبکه هرمله و مجریها و کارشناسان آنها طاقت شنیدن صدای مخالفین خود را ندارند. پس ما جوانان شیعه و سنی زاهدان هم بیکار ننشستیم، دور هم نشستیم و طرح و ایده ای را در وبلاگی که بعداً آدرس آن را چنانچه بچه ها صلاح بدانند به شما خواهم گفت.
بله.
این مورد وبلاگ هم بعد در پایان یه توضیح میدم. البته تا حدودی که بچه ها دستم رو باز بگذارم خواهم گفت. پس این مورد رو هم داشته باشید که قضاوت رو میخوام شما بینندگان فهیم و عزیز شبکه ولایت بدم. ولی شبکه مقدس ولایت یقین دارم و مطمئنم چیزی به نام لیست سیاه، شماره ها و نام اشخاص و غیره ندارد. یک حسنی دارد که در اندک مواردی بسیار کوچک میشود گفت یک ایراد کوچک، آن هم بخت را برای بینندگانش معین نمی کند. ارتباط بینندگان خود را به هیچ وجه قطع نمی کند، حوصله‌ات را هم سر نمی برد و هزینه تلفنت را با وقت طولانی زیاد نمی کند که شما وادار به قطع تلفن شوید، چون خودشان با شما تماس می گیرند، هزینه‌ای برای شما در بر ندارد و صدای مخالفین خود را تا آخرین لحظه دقیقا گوش می کنند و ارتباط همچنان برقرار است و به شگرد بیمنطق بعضی ها که نمی خواهند تعداد زیاد و بیشمار تلفن کنندگان به شبکه مقدس ولایت آمار دقیق برای بینندگان دنیا مشخص شود، حرف های روشن و حق و راستین حق پرستان خداجو و کسانی که پیدا کرده اند راه حق و کسانی که گرایش نمودند به راه راستین حضرت حق را به گوش سایرین نمی گذارند که برسد، با این که بیایند 10 دقیقه تا 20 دقیقه وقت تلفن ها را بگیرند و از بازیگر ماندگانی که هم موفق نشدند تماس بگیرند جهت آمدن به راه حق جلوگیری به عمل می آورند. این یک خیال باطل است چون در این کار موفق نیستند و نمی شوند، ولی یک کاری انجام دادند که برایشان یک افتخار شاید باشد، مانند کار بزرگی که تلس چکنان انجام دادند که در ادامه از تلس چکنان بیشتر خواهم گفت. پس این مورد سوم را هم به خاطر بسپارید که با آن دو مورد وصل می شود و هر سه موضوع با هم در ارتباط است و برایتان شرح می دهم و شما بینندگان عزیز می توانید در پایان صحبتهایم قضاوت کنید که کدام یک از آنها و از ما تلس شکنان کاری مثبت، جالب، موفقیت آمیز و بر افتخار و بزرگ انجام داده ایم. اول کار بعضی از آنها را میگویم که میآیند زنگ میزنند با سوالات و پرسش های خود.
بفرمایید ممنون میشیم چون وقت اون خیلی کم هست.
یک دقیقه دیگه بیشتر تمام.
بله.
وقت برنامه را میگیرند ولی ما بیکار ننشستیم. ما جوانان اهل سنت و شیعه زاهدان وبلاگ نوشتیم و مورد تلنس شکنان طرح خود ما بود. گفتیم چگونه وقت آنها را بگیریم. ایده اجرای برنامه تلنس شکنان را ایمیل زدیم به آقای هاشمی و ایشان استقبال نمودند و ما را هم نصیحت و وصیت کردند که شما همیشه زنگ زنید. در کنارشان قرار گرفتیم، وقت برنامه های پرهزینه ایشان را به هدر دادیم. هیچ تلس شکنی به معنای واقعی وجود ندارد مگر آن که ما آن را تأسیس کردیم. ضررهایی که ما با برنامه ها و فکر و اندیشه اتحاد سنی و شیعه شبکه وهابی هرمله زدیم شما قضاوت کنید بهتر است یا آن 10 دقیقه و 20 دقیقه‌ای که می آیند الیکی وقت برنامه های ما را می گیرند و آخر قانع هم نمی شوند.
بله، خیلی متشکرم رضا از تماسی گرفت و نکاتی که اشاره داشتید. انشاءالله که در برنامه های بعد بتونیم در خدمت شما باشیم و بیشتر از شما استفاده کنیم. حقیقتا وقتمون خیلی کم هست، شاید حد اکثر ما 5 دقیقه دیگه بیشتر نتونیم در خدمت بینندگان باشیم. جواب القاسمی بعضی سوال ها رو مطرح کردن، همچنین جواب یزدانی بعضی ها سوالاتی داشتن که شما یادداشت کردید، حتما بتونید این فرصت رو برامون بخواست کنید.
من دوست عزیز من آقای صادقی از اهواز سوالاتی پرسیدن، تمایل خلیفه به افکار یهود که جناب القاسم مفصل توضیح دادن، من انشالله روایت دیگه ای هم خواهیم کن. سوال دیگه روایت از خلفا بود که آیا از اینها روایات نقل کردن بیشتر از عایشه است از این حرفا؟ طبق آماری که برنامه‌های نرم افزاری خود اهل سنت دادن، از عمر بدون تکرار 1044 روایت و با تکرار 7505 روایت دارن، یعنی کم نیست از عمر بن خطاب. از ابوبکر 358 روایت بدون تکرار، با تکرار 2210 روایت. اما از عثمان که تقریبا 25 سال بعد از پیغمبر زنده بوده، بیشتر 25 سال 27 سال بعد از پیغمبر زنده بوده، 25 سال 26 سال 244 روایت دارن و با تکرار 2388 در کل کتاب‌های اهل سنت روایت دارن. از عثمان دیگه به هر حال خیلی عثمان رو هم قبول ندارن این دوستا، ولی خب دیگه روایت هم از او کم هست، بیشتر از عمر ابن خطاب هست که روایت از او خیلی زیاد هست، با اینکه عثمان جزء نفرات اولی بوده که طبق نظر اینها ایمان آورده و اون هم هم زنده مونده، روایت فقط 244 تا از ایشون هست. خب دوستی دیگه یه سوال کردن که آیا ما میتونیم با اهل سنت برادر باشیم یا برادر نمیتونیم باشیم؟ هیچ اشکالی در این قضیه نمیتونه باشه. ما روایاتی از امیرالمؤمنین علیه السلام داریم که حتی خوارج رو برادران خودش خطاب میکنه، یا در قرآن آیه 142 سوره شعرا است که خداوند صالح رو برادر قوم خودش خطاب میکنه، اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون،
در حالی که قوم او کافر بودن،
کافر هم بودن. یا مثلا درباره حضرت لوط همین، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، این به هر حال واضح است که برادر گفتن به اونا هیچ اشکالی نداره، اگر به هر حال به نفع ما باشه قطعا به هر حال مفید هم به هر حال خواهد بود، هیچ اشکالی در این نیست و برادر گفتن اینها مشکلی نخواهد داشت. گفتن آیا نماز خوندن پشت سر اینها جایز هست؟ نماز وحدت، خب اونم مثل تقیه است دیگه، تقیه زمانی که نیاز باشه، قضیه اهم و مهمه، انسان جانش در خطر باشه، جان خودش رو از دست بده یا پشت سر اینها نماز بخونه، قطعا هر عاقلی میفهمد که پشت سر اینها نماز بخونی قطعا بهتر از این هست که جان خودت رو یا جان رفیقت رو جان خانواده خودت رو به خطر بیاندازی. هیچ اشکالی نداره نماز خوندن، به شرط اینکه شرایط تقویه رو داشته باشه.
یه بحث برادرم که گفتید یادم اومد، در نامه‌ای که حضرت امیر به مالک اشتر میدن،
بله،
یا در دین با تو برادره یا در نوع با تو برادره،
یا هم نوع شماست انسانه، بله، یا که به هر حال برادر دینی شماست. خب بقیه سوالات رو آقای ابوالقاسمی جواب خواهند داد. فقط سوالی که خانم طباطبایی از قم پرسیدن که از اونایی که حسبنا کتاب الله گفتن، آیا اینها به پیغمبر ایمان داشتن؟ خب واضحه، کسی که میگه حسبنا کتاب الله، پیغمبر رو قبول نداره. اگر پیغمبر رو قبول داشت، حسبنا کتاب الله گفتن معنا نداره. پیغمبر، من حرف تو رو قبول ندارم، قرآن هست، قرآن برای من کفایت میکنه. باز سوال دیگه ای پرسیدن که آیا این روایت صحیحه که من اغضبکه که عایشه گفته، روایت در صحیح مسلم هست از زکوان مولا عایشه ان عایشه انها قالت قدم رسول الله لأربع عمزی من ذی الحجه او خمسین فدخل علی و هو غضبان فقلت من اغضبکه یا رسول الله ادخله الله النار. اون قضیه برحال متعه حج که برحال همه واضح هست، حضرت آیت الله غزنوی دیشب مفصل توضیح دادم، روایتش در صحیح مسلم هست، پیغمبر به شدت از صحابه ناراحت شد وقتی پیش عایشه آمد، عایشه دعا کرد ادخله الله النار، خدایا کسی که پیغمبر رو ناراحت کرده او رو وارد آتش جهنم کن، که در صحیح مسلم جلد دو صفحه 879 حدیث 1211 بود. این مجموعه سوالاتی بود که به حال دوستان پرسیدن و توضیح باز هم مراجع ما حضرت آیت الله سیستانی در اون بحث وحدت دیگه، ما قبلا 5 میلیون تومنش رو هم بردیم که اونجا صراحتا گفتن شما دیگه برادر هم نگید، بالاتر از برادر چی بگید؟ انفسون و اهل سنت، اونا جان ما هستن، البته برادران اهل سنت، نه این وهابیای پلیدی که به اهل بیت قطعا فرق میکنه. ما
شبهه‌ای که ایشون داشتن شاید
وهابی ها رو نه برادر میدونیم نه با اونها به هر حال
حتی وهابیایی که دشمنی میکنن چون بعضی خبرن
میکشن، اونایی که به هر حال تکفیر میکنن، اونایی که به اهل بیت توهین میکنن، ما اونها رو برادر خودمون نمیدونیم. ولی اهل سنت با ما خوب هستن، با اهل بیت خوب هستن، با ما کاری ندارن، نمیکشن، ما اونها رو برادر خطاب
میکنیم. همون همون کلیدی که در وحدت هست، وهابی رو با سنی نباید یکی بکنن. ما واقعا وقتی که تمام شد جناب آقای قاسمی دیگه بیشتر از این وقتی نیست و در خدمت شما باشم، انشاءالله در برنامه بعد میشه.
خب من حواسم نبود به ساعت،
خواهش میکنم. از همه شما بینندگان تشکر میکنم. وقت نداریم، التماس دعا داریم و کسانی که در حج هستند و در اون مراقد شریف مکه و مدینه هستند و این خبر رو برسن، ما رو دعا کنن در این روزها. خیلی متشکرم از همه شما بینندگان. یا علی.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسقای دین، ای روح ایمان، ای در امیر المؤمنین یا شاه.